سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی. شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم با جلسه دیگه ای از سلسله جلسات بررسی شاهنامه از منظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی. خب تا جلسه قبلی که خب خدمتتون عرض بکنم که فایل های تمام جلسات دوشنبه ها چه با آقای دکتر قائمی برگزار میشه چه با جناب آقای دکتر ناصر مقدسی در صفحه قطب علمی موجود هست. جلسه پیش بحث های مقدماتی برگزار شد، تموم شد، شکر خدا، و این جلسه انشاءالله میپردازیم به خود متن شاهنامه. میکنم که به ما بپیوندند. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام از بنده هست، ایشالله که شب خوبی رو داشته باشید. همه دوستانم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست آقای دکتر. فکر میکنم این جلسه دیگه اولین جلسه باشه که انشاءالله وارد داستانهای شاهنامه میشیم دیگه، بحث مقدماتی به نظر نداریم.
بله بله انشاءالله.
بسیار عالی، خواهش با. فقط من خواهشی که از شما دارم آقای دکتر، اگر امکانش هست، مقدور هست براتون، یه هند فری بذارید که از این اکوها و بازتابهای احتمالی جلوگیری بکنیم تا دوستان شنونده عزیز ما صدا رو راحت داشته باشه.
خب بس یک لحظه تا دوستان بپیوندن، من هنسفری رو بیارم که
بله
انشالله در خدمت
انشالله
هستیم. الان
خواهش میکنم، خیلی لطف میکنی، ممنونم، خواهش میکنم. خب من به دوستانی هم که تازه به جمع ما پیوستن خوش آمد میگم. امشب اگر اشتباه نکنم پنجمین جلسه شاهنامه خوانی هست از منظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی، و انشالله بعد از 4 جلسه صحبت های شیرین و ارزشمند مقدماتی امشب اگر خدا بخواد میپردازیم به اولین داستان شاهنامه، داستان کیومرث از منظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی، و همراه جناب آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز. تصویرتون فکر میکنم درست شد، الان درست شد.
آها الان خوب شد. خیلی
بله بله،
من اینو یه خورده درستش بکنم و بله بسیار عالی، الان خوب است، صدام خوبه.
بله عالی،
خیلی
ما در خدمت شما هستیم دکتر.
خواهش میکنم. من مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیزان، انشاءالله که شب خوبی رو داشته باشم، شبهای بهتر و روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشن و هیچ گونه کسالتی انشاءالله که چه برای خودشون چه برای خانواده محترمشون نباشه. خب ما میخوایم ورود بکنیم به انشاءالله بحث شاهنامه به طور کلی از داستانها. دیگه من انقدر دوستان گفتم برو سراغ داستانها، برو سراغ داستانها، من از بحث دیباچو حالا میخواستم در مورد شاهنامه ابومنصوری صحبت بکنم، اصلا همه رو من گذاشتم کنار، مستقیما ما بریم انشاءالله که در مورد داستان کیومرث در واقع بیایم و صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه وارد داستان کیومرث بشیم، من فقط چند تا نکته رو میگم چون در این بررسی که ما میخوایم انجام بدیم توجه به این نکات بسیار بسیار ضروری است. اولا اینکه ما وقتی میخوایم که ورود بکنیم به داستانهای شاهنامه و اونها را از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی در واقع بیایم و بررسی و تحلیل بکنیم، باید به دو تا نکته خیلی مهم توجه بکنیم. ببینید، خصلت این که ما به یک اسطوره از دید عصبی تکاملی نگاه بکنیم، همین دید عصبی به تکاملی بنمایه های تجربی و بنمایه های واقعی رو برای اون اسطوره میاد در نظر میگیره. این بدون معنا نیست که گفته میشه که ما میگیم بنمایه های واقعی یا بنمایه های تجربی، یعنی که مثلا داستان کیومرث، داستان جمشید واقعا در عالم واقع اتفاق افتاده. اصلا و ابدا ما میگیم که عناصری رو از عالم واقع گرفته و سپس دید و تجربه ای اسطوره ای نسبت به اون عناصر چیکار کرده، پیدا کرده. واسه همون است که دریافت این ریشه های واقعی، دریافت این ریشه های تجربی بسیار بسیار مهمه و ما هم در موردش به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد، به خصوص در مبحث پیشدادیان که حالا دونه دونه میریم جلو، چون در واقع مباحثی هستن که به اولین های انسان در واقع برمیگردن از دیدگاه اساطیر ایرانی. ما به این موضوع، به اینکه چجوری جهان رو در واقع انسان درک میکرده، چجوری جهان رو میفهمیده، ما خیلی برخواهیم گشت و در واقع به اونها اشاره خواهیم کرد. دومین موضوعی که هست، ببینید، ما میگیم اسطوره شناسی عصبی تکاملی، یعنی یک ور بحث در واقع علوم اعصاب، یک ور بحث علوم تکاملی، زیست شناسی تکاملی. وقتی صحبت از زیست شناسی تکاملی میکنیم، یعنی اینکه ما باید بیایم ببینیم که در سیر در واقع تاریخ بشری، در سیر این طبیعتی که در واقع بشر اومده و طی کرده، چه اتفاقاتی افتاده. همون جوری که تکامل داره داستان طولانی رو در عرصه طبیعت، در عرصه زیست شناسی به ما میگه، وقتی ما اسطوره شناسی تکاملی هم میگیم، باید ببینیم که این اسطوره، مثلا که ما امروز میخوایم در مورد کیومرث صحبت بکنیم، این اسطوره در واقع چه تغییری در طی زمان کرده. بنابراین ما اگر میخوایم در مورد داستانهای شاهنامه صحبت کنیم، اونم از منظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی، باید دیدی بینامتنی داشته باشیم. یعنی ما باید بریم ببینیم متون دیگه در مورد این اسطوره چی گفتن، ریشه های این اسطوره کجا بوده و این ریشه ها چگونه اومده و در واقع تغییر کرده، و از این تغییرات هست که ما تازه متوجه میشیم که اهمیت کار فردوسی کجا بوده، اهمیت کار شاهنامه کجا بوده و کارایی در واقع اسطوره شناسی عصبی تکاملی چه میتونه باشه. خب، ما میایم در مورد داستان کیومرث یا گیومرت یا گیومرتن در واقع، که در واقع یک کلمه یه ترکیبی از گیو به معنای زاینده و مرتن یا مرد که از همون واژه میرا یا مردن در واقع داره میاد، یعنی ما در واقع یک موجود دو جنسیتی در واقع داریم، هم زن هم مرد. این دوتا رو ما در این گیومرث یا کیومرث در واقع چه کار میکنیم؟ داریم و زنده میرا هم هست، یعنی این گیومرتن رو در واقع به زنده میرا اومدن و ترجمه کردن. خیلی خیلی اسطوره مهمیه و اسطوره‌ای هست که بسیار در اسطوره شناسی عصبی تکاملی جایگاه داره و من خودم اول یک مقاله‌ای رو اومدم پرزنت کردم در یک کنگره‌ای بود در دانشگاه شهید بهشتی. استاد بزرگم جناب آقای دکتر اسماعیل پور منو دعوت کرده بود، اونجا اینو اومدم پرزنت کردم و بعد این به صورت یک مقاله در واقع بازنمایی بدن در اسطوره گیومرتن در واقع به چاپ رسید. ولی وقتی اومدم که کتاب اسطوره شناسی عصبی تکاملی رو در واقع داشتم ادیت مجدد می‌کردم، اصلا یک کلی مباحث دیگه هم به اون اضافه شد که حالا ما در اینجا به کل اون موضوعات می‌پردازیم. این به خاطر پربار بودن این داستان گیومرتن یا همون کیومرث هست که به ما کمک می‌کنه. چندین تا دو تا عامل خیلی مهم داره که این رو بر دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی مهم جلوه میده. اول اینکه بسیار قدیمیه، یعنی همونطوری که کریستنسن در کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار میاد میگه، میگه که این داستان احتمالاً خیلی بر میگرده به خیلی کهنه و الگوها و پیش الگوهای این داستان مربوط به زمانه خیلی قدیمی میشه. اون دفعه هم عرض کردم دوستانی که به خصوص در قسمت‌های اول شاهنامه، یعنی تا دوران پیشدادیان که من انشاءالله بعدش حالا میریم سراغ کیانیان و بقیه، دوستان اگر میخوان خیلی دقیق‌تر توش فوکوس بکنن و توجه بکنن، حتما کتاب کریستنسن رو داشته باشن، حتما حتما پژوهشی در اساطیر ایران استاد مرداد بهار رو باید داشته باشن و بندهشنم که باید حتما هر کسی که میخواد کار بکنه حتما باید بندهشنم در کنار خودش در واقع داشته باشه. خب پس خیلی قدیمیه، ما با یک اسطوره خیلی قدیمی روبرو هستیم، خیلی به ما کمک میکنه. هر چقدر اسطوره قدیمی تر پایه خیلی بهتری رو برای بررسی اسطوره شناسی عصبی تکاملی ایجاد میکنه. چرا ایجاد میکنه؟ چون برمیگرده به اون اولین تجربه های انسان از جهان. من خیلی خیلی برای من جالبه که ما برگردیم به اینکه انسان در اون اولین تلیعه ها جهان رو چجوری اومده درک کرده و خیلی جالبه که اون ادراک اولیه از جهان به قایت در طرز تفکر ما، طرز بینش ما، اون چیزی که الان هستیم به قایت تأثیر گذاره. در اساطیر هم میبینیم، همین امروز در بحث کیومرث میبینیم که این چقدر در ما تأثیر گذار بوده. دومین موضوع که بازم اینم موضوع اینه که داستان کیومرث به شدت تغییر کرده. یعنی شما همون جوری که در واقع گفته میشه کیومرث در مثلا بندهش که بخونید، که ما اون دفعه هم یاد کردیم از همون فصل، به عنوان اولین انسان میاد و مطرح میشه، در حالی که در اسطوره‌های مثلا هند و ایرانی، هند اروپایی، این جمشیده که به عنوان اولین انسان اومده و مطرح شده. اونم به خاطر اینه که در اونجا گفته میشه که جمشید کسی بود که دروازه‌های مرگ رو گشود، راه مرگ رو رفت و انسان رو میرا کرد. و مرگ، حالا ایشالا در مورد جمشید خیلی صحبت خواهیم کرد، مرگ جزئی اساسی از وجود انسانه و یکی از چیزهایی که انسان باهاش معرفی میشه مرگه و این در داستان جمشید خیلی قشنگه. چرا جمشید اولین انسانه؟ چرا جمشید اولین پادشاه دنیای مردگانه؟ برای اینکه میره و در واقع راه مرگ رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. اینا در اساطیر هندو اروپایی هست. خب در ایران که وقتی این اساطیر میاد تغییر پیدا میکنه. خب ما میدونیم که جمشید بعد از هوشنگ هست که در واقع به پادشاهی، بعد از طهمورث هست که در واقع به پادشاهی میرسه و اصلا اینجا کلن اون سلسله عوض میشه. در اساطیر کهن‌تر گیومرتن یا کیومرز اولین انسان نبوده، یک غول نخستین بوده که ما امروز در مورد این غول خیلی صحبت خواهیم کرد. در واقع یک پروتوتایپ انسانی بوده، یک کهن الگوی انسانی بوده، انسان نبوده اصلا. اولین آدم در اون اساطیر کهن در واقع چه کار به کار نمی رفته. میاد در اساطیر زرتشتی تبدیل به اولین انسان میشه و ما حالا در موردش هم صحبت میکنیم که وقتی اهریمن در واقع حمله میکنه و بعدم اهورامزدا میاد و جهان مادی رو درست میکنه، کیومرث رو میآفرینه و یک گاو، که این گاو هم خیلی نقش مهمی داره که حتما من بهش خواهم پرداخت. میایم در شاهنامه که احتمالاً حالا این بر مبنای شاهنامه ابومنصوری بوده، ما متاسفانه نداریم شاهنامه ابومنصوری رو، نمیدونیم چه تغییرات اینجا اتفاق افتاده. میاد دیگه که بود آنکه دهیم بر سر نهاد، میاد در واقع شاهنامه فردوسی، این میشه اولین پادشاه. پس ببینید چقدر تغییرات کرده از کسی که صرفاً یک غول نخستین بوده، یک پروتوتایپ اولیه بوده، تا کسی که تبدیل میشه به اولین پادشاه که در شاهنامه هست و ما در موردش میخوایم بیایم چیکار بکنیم، صحبت بکنیم. عرض کردم که ما برای اینکه دید درستی نسبت به اسطوره شناسی عصبی تکاملی داشته باشیم، باید به شکلی بینامتنی بیایم و این اساطیر رو باید بخونیم، شاهنامه رو بخونیم. من میخوام برگردیم به همون اسطوره‌های ابتدایی، ببینیم این بحث قول نخستین چیه، اینکه ما میگیم پروتوتایپ انسانی هست در واقع این چیه. و خیلی جالبه که این ریشه هاش در متون زرتشتی باقی مونده، یعنی با اینکه در متون زرتشتی کار کرد و خیشکاری اصطلاحاً گیومرتن عوض میشه، اما ما در اونجا داریم میبینیم که یه چیزایی داره از این قول نخستین میاد. چه قصت هایی رو داره؟ مهمترین خصلتی که داره میاد میگه یه توصیفی از کیومرث میاد میکنه و اون توصیفی که میکنه شکلی رو که ارائه میده یک مربع است، یعنی میگه که کیومرث درازا و پهناش به یک اندازه بود و در واقع داره یک مربع رو میاد ترسیم میکنه. یعنی طبق این متون اون غول نخستین، خب مربع که هیچ شباهتی به انسان نداره، این یک غول نخستینه، یک پروتوتایپ اولیه است، این یک مربع است. این در بندهشت هم حتی اومده، کتاب پژوهش در اساطیر ایران هم که برید مطالعه بفرمایید استاد مرداد بهار کاملا این موضوع رو اومده بحث کرده، به شکل یک مربع است. اما این مربع خصلتی داره، این مربع استخون داره، این مربع گوش داره، این مربع سخنگوه، این مربع اولین کسی هست که اهورامزدا باهاش داره صحبت داری میکنه و اینا همه در واقع متون سنتی اینها اومده است. بس یک پروتوتایپی را وجود داره. بس همینجا بحث اساسی ما شروع میشه. ببینید خیلی راحت ما میتونیم بیایم از این موضوع بگذریم. خیلی ما اشکال عجیب و غریبی رو در اساطیر داریم، راحت هم میگذریم، خلاصه یه بینش اساطیری هست دیگه، یا فرضاً یک شکلی حالا رویاگونه هست و یه چیزی هست و حالا اومدن گفتن به شکل مربع، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. وقتی ما از دیدگاه اسطوره شناسی اصلا، من میخواستم بگم ضمیر ناخودآگاه، آی دکتر یه خود دیدم شما داری لبخند میزنی حالا مثلا در رویا در سرین خب اصلا چنین چیزی نیست. چرا چنین چیزی نیست؟ وقتی ما از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی میایم نگاه میکنیم، این سوال برای ما مطرح میشه، چه تجربه ای انسان از خودش، خلاصه گیومرتن یا کیومرس ما میگیم پروتوتایپ انسانیه، یعنی پیش الگوی انسانیه، این به عنوان پیش الگو اومده مطرح شده، قول نخستینه، انسان چه تجربه ای از خودش داشته که پیش الگوی خود را به شکل مربع ترسیم کرده. یعنی دقیقا این مفهوم مربع از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به این شکل سوال داده میشه، اون چه تجربه ای بوده که انسان نخستین از جهان پیرامونی خودش و از خودش داشته که اون پیش الگوی خودش رو، پیش الگو اون مدل ذهنی خود از انسان رو به شکل مربع اومده و در واقع چه کار کرده؟ ترسیم کرده. که ما امیدوار هستیم در این جلسه برسیم که این موضوع رو کاملا باز بکنیم، ببینیم این مربعه در واقع از کجا اومده. خب ما برای اینکه این رو ببینیم یک مقدار باید بحث رو فنی تر بکنیم. ما اصلا باید ببینیم که مدل ذهنی چیه، این پیش الگویی که داره میگه ما داریم در موردش صحبت میکنیم در واقع چی هست، اصلا این چه مفهومی رو داره. آقای هست به نام دانشمند بزرگی به نام گرازیانو یک تئوری داده به نام سلکتیف سیگنال انهانسمنت. چی رو داره میاد میگه و چی رو داره توضیح میده؟ ببینید در مباحث آگاهی خیلی بحث این که آگاهی چجوری به وجود اومده، دانشمندان بر این نتیجه هستن که آگاهی حاصل در واقع عمل کرده مغزه، اما محتواش ممکنه حاصل عمل کرده بدن باشه یا حاصل حالا چیزهای دیگه که ما ورود نمیخواد بهش بکنیم. چیزی که بر روش اجماع وجود داره در واقع اینه، آگاهی چجوری تشکیل شده؟ مثل هر چیز تکاملی در سیر تکامل انسان و کل حیات در واقع آگاهی اومده، صورت گرفته. یک شبه چشم به وجود نیامده، یک شبه گوش به وجود نیامده، یک شبه قدرت چشایی و بویایی به وجود نیامده. در عرض میلیون‌ها سال این اومده تکامل پیدا کرده که حالا به ما رسیده که حالا چشممون اینجوریه یا قدرت شنواییمون اینجوریه. حالا زیاد هم قدرت شنوایی و بینایی زیاد قوی نسبت به خیلی جانداران دیگه ما در واقع نداریم، ولی این منظور این سیر تکاملی هست. اینم به دوستان بگم، منظور از سیر تکاملی که ما داریم میگیم اصلا به معنای این نیست که چون الان هست بهتر از قبله، یا مثلا ما چون انسان هستیم این بهتر در ما تکامل پیدا کرده. اصلا ما مفهوم بهتر و بدتر در تکامل نداریم. این فقط یک تغییره که بر اساس انتخاب طبیعی در واقع اومده و ایجاد شده. حالا تئوری که آقای گرازیانو میاد میگه چیه؟ میگه که ما به یک موضوعی میایم توجه میکنیم. حالا مثلا این موضوع میتونه یک در واقع شکل خاص باشه، یک چیز خاصی باشه، یک الگوی خاصی باشه. ما به این موضوع توجه میکنیم. هر چقدر که به این موضوع بیشتر توجه بکنیم، این در واقع سیگنال های مربوط به این بیشتر در مغز ما فعال میشه، چرخه های مربوط به این بیشتر در مغز ما فعال میشه و به دنبال اون یک الگو رو میاد درست میکنه، یک الگوی درونی که ما بر مبنای اون الگو و ساختار درونی است که جهان خودمون رو چکار میکنیم میبینیم. این الگو میگن که یک چیزی برمیگرده به 550 میلیون سال پیش، یعنی در اوج انفجار کامبریانی، میگن که یک همچین الگوهایی در واقع پایه های یک همچین الگوهایی در واقع در مغز جانداران اون موقع شکل گرفته. انفجار کامبریانی یک دوره از دوره های زمین شناسی هست که ما با تنوع زیستی بسیار انبوهی بر روی زمین در واقع روبرو هستیم. حالا اینکه آیا انتقاد دارن نه، میگن دورش قبل‌تر قبل از اونم تنوع داشته، این حالا مورد بحث ما نیست در واقع. خب یک مدل درونی برای چیه؟ خب ما میریم میبینیم دیگه، همه چیز رو میریم میبینیم. نه اصلا اینجوری نیست، ما همه چیز رو با واسطه در واقع داریم میبینیم. اونم واسطه چیه؟ مغز و ذهن ماست. مغز و ذهن ما یک الگو داره، یک مدل درونی داره که بر اساس اون مدل درونی است که میاد فرایندهای بیرونی درونی خودش رو در واقع میاد و درک میکنه. به مرور زمان هر چقدر هم که جلوتر میاییم، این مدل درونی در واقع چی میشه؟ پیچیده و پیچیده تر میشه. مدل درونی به ما کمک میکنه که ما به موارد خاصی توجه بکنیم، به خیلی چیزهای دیگه هم اصلا توجه نکنیم. به ما کمک میکنه که کارهای پیچیده رو انجام بدیم. به ما کمک میکنه که در واقع بتونیم چیزها و امور رو مونیتور بکنیم. پس این مدل درونی در ذهن ما بسیار بسیار مهمه برای اینکه ما چجوری داریم جهان رو تجربه میکنیم و چجوری داریم با دنیای اطراف خودمون رابطه برقرار میکنیم. پس شناخت ما از جهان اصلا شناخت بی‌واسطه نیست. شناخت ما از جهان اتفاقا شناخت با واسطه. بنابراین حالا این گاهی هم خیلی هم مثلا تیز میشن دیگه، خیلی در واقع تندروی میکنن، میگن اصلا اصلا جهان خارجی وجود نداره، جهان رئال، جهان بیرونی اصلا وجود نداره، این همه چی هست که حاصل ذهن. حالا من به چنین چیزی اعتقاد ندارم، ولی به این اعتقاد دارم که ما شناخت ما از جهان شناخت با واسطه است و مغز ما و ذهن ما و اون مدلی که مغز و ذهن ما داره در واقع میسازه بسیار بسیار در چگونگی شناخت جهان اهمیت فراوانی داره. خب این چیزی بوده که شاید خیلی خوب در فلسفه کانت میاد در واقع تئوریزه میکنه و در واقع اون ترکیب‌های پیشینی و پسینی رو در واقع کانت میاد میگه. خب در اون زمان علوم اعصاب اینقدر پیشرفت نکرده بود، ولی کانت با درایت فوق‌العاده، نبوغ بالا اومد و فلسفه خودش رو گفت. البته اینم بگم، امانوئل کانت به علوم زمان خودش کاملا مسلط بوده، یه سری نظریات در علوم داره، از جمله نظریه صحابی، چگونه که درست شدن صحابی ها و اینها جز تئوری‌هایی است که هنوز هم در نجوم مورد توجه است و این از امانوئل کانت واقعا بزرگه. خب کانت پس میاد و این موضوع رو میاد مطرح میکنه، علوم در واقع اعصاب یه جوری در واقع میاد این رو درستر میکنه، شکیلتر میکنه و میگه که ما با واسطه جهان رو میشناسیم، ما بر اساس مدل درونی در واقع جهان رو میشناسیم. حالا برسیم به اینجا. خب ما داریم میگیم این مدل درونی، من دارم بدن خودم رو در واقع میبینم دیگه، دو تا دست دارم، دو تا پا دارم، چشم دارم، گوش دارم، خب همینو دارم در واقع میبینم دیگه، این مدل درونی منم همینه. من اگر بخوام بر اساس این مدل درونی در مورد بدن خودم و در مورد شناخت از بدن خودم بیام صحبت بکنم، همینم دیگه، دو تا دست دارم، دو تا پا دارم، دو تا چشم دارم، دو تا گوش دارم. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی اتفاقا نحوه تجربه ما از بدن ما به شدت تحت تابه مغز و ذهن ماست. من اینو بگم، مثلا خیلی مثال بسیار ساده که یه جنبه فرهنگی هم داره، شما الان نگاه کنید عملهای زیبایی در جامعه ما چقدر شایع شده. مثلا همین عمل بینی در واقع چقدر شایع شده، خیلی بیشتر از این. واقعا آدم میره سفر، میره اروپا، میره جاهای دیگر رو میبینه، اینقدر که حجم عمل جراحی رو در ایران ما داریم میبینیم اصلا اونجا نمیبینیم. ما اینجا چهره در اصطلاحاً چهره نیتیو، چهره طبیعی رو نمیبینیم، اینقدر همه دیگه عمل کردن. ولی شما دارید میرید اروپا میبینید همه چهره کاملا چیکار کردن، طبیعی دارن. این که من میرم و چهره خودم رو در واقع عوض میکنم، این حاصل اینه که ادراک درستی نسبت به بدن و نسبت به چهره خودم ندارم. یعنی درک من از بدن خودم و از چهره خود من خیلی خیلی تابع اون مسائل ذهنی و مسائل مغزی ماست. این گاهی شکل بیماری هم به خودش در واقع میاد میگیره. یعنی ما یه بیماری هایی داریم، فرد احساس میکنه که خیلی چاقه، خیلی هم لاغره ها، ولی خودش احساس میکنه بسیار چاقه و اینها بعضی وقتا غذای خیلی زیادی میخورن، بعد یه کاری میکنن که این غذای خودشونو در واقع بخوام بالا بیارن به طور کامل، خیلی عصب میخوام این حالا لفظو به کار میبرم، ولی این جزء بیماری هاست. یعنی فرد با اینکه خیلی لاغره ولی احساس میکنه که خیلی چاقه. شما برید نگاش کنه بابا تو که انقدر لاغری اصلا وزنی نداری، ولی میگه نه من خیلی چاق هستم و اضافه وزن دارم و این یک جور بیماریه. و این بیماری در واقع از کجا میاد؟ از تغییر همین الگوی درونی ما در مورد بدن ما. بس ما میبینیم که این چیز ساده‌ای نیست، یعنی اینجوری نیست که ما درک بکنیم چون ما دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، در ذهن مغز خودمونم این درک رو داشته باشیم که ما دو تا ذهن، دو تا پا داریم و دو تا در واقع دست داریم. اتفاقا مغز ما بدن ما رو جوری دیگه میفهمه. این خیلی جالبه. مغز ما بدن ما رو به این شکلی که ما میبینیم نمیبینه. چرا نمیبینه؟ ببینید یک آدمکی ما داریم به نام آدمک پنفیلد. اینو من دوستان خیلی خوشحال میشم بعد از این برن یه سرچی بکنن آدمک پنفیلد رو برن ببینن چی بوده. آقای پنفیلد یک جراح مغز و اعصاب بسیار بزرگ طول تاریخ، بسیار بزرگ، کارهای بسیار بسیار بزرگی کرد. یک کاری که اومد کرد، میدونید که اگر ما جمجمه رو برداریم، خود مغز هیچ گونه احساس، یعنی رسپتورها، گیرنده های درد نداره. یعنی شما اگر جمجمه باز باشه و روی مغز بیاید و برش بدید، فرد اگر بهوش باشه هیچ احساس دردی در واقع نمی کنه. در اون زمان از این روش استفاده می کردن. فرد بهوش بود، می آمدن مثلا می خواستن که یک توموری رو بردارن، خیلی براشون مهم بود، این روش های جدید تصویر برداری هم نبود، که نیان بیشتر بافت مغز رو بردارن که آسیب بزنن، دقیقا برن و اون بافت تومور رو در واقع برن و بردارن. و لذا می آمدن تحریک می کردن مناطق مختلف، یعنی مریض هوشیار بود، تحریک می کردن ببینن یهو مناطق مربوط به حساسه، نمی دونم مثلا تکلم و اینها رو دچار آسیب نکرده باشن. آقای پنفیلد از همین رو میاد و شروع میکنه به امتحان کردن. بعد متوجه میشه که ما مثلا یه تیکه از مغز رو اگر بیان فعال بکنیم، در دست احساسی میاد. یه تیکه دیگر رو اگر بیان فعال بکنیم، تحریک بکنیم، دور دهان یک احساسی فرد چیز میکنه یا روی پیشانیش میاد احساس میکنه. و بر اساس این تحریکاتی که به مغز وارد میکرد، حالا اون آتپوتی که داشت میتونست حسی باشه یا میتونست حرکتی باشه، بر اساس این تحریکاتی که اومد و وارد کرد، یک نقشه‌ای رو ایجاد کرد، نقشه‌ای رو کشید به نام آدمک پنفیلد. اگر ما ندونیم این چیه، فکر میکنیم یه کاریکاتوری در واقع تشکیل شده. یعنی در این آدمک مراکزی که مثلا مرکزی که متعلق به صورته، مرکزی که متعلق به پایه، اینها اصلا اون ترتیبی که ما در مورد یک آدم داریم میبینیم ندارن. مثلا مرکز شست دست کاملا کنار دهان اومده قرار گرفته، در حالی که خب شست این وره، دهان این وره در حالت عادی، ولی در مغز اومده این کارا رو گرفته. بعد حجم مراکزی که به هر قسمت بدن داده شده با اون اندازه‌ای که ما به شکل عادی در مورد بدن می‌بینیم کاملا متفاوته. ما خب بیشترین حجم رو مربوط به پاهای ما هست. جالبه که بدونید کمترین سطح کورتکس مغز مربوط به پای، بیشترین مال کجاست؟ مال لب و مال انگشتان دسته. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه شما برای لب باش صحبت می‌کنید، و بسیار بسیار ظریف هم میاد صحبت میکنید و این ظرافت باعث میشه که حجم خیلی بزرگی از کورتکس مغز رو در براش بخواد اختصاص بده مغز. یا با دست ها با انگشتان دست شما کارهای بسیار ظریفی میکنید، پس باید حجم بزرگی از کورتکس مغز رو شامل بشه، در حالی که پا در واقع به قول معروف یک عضو یوغوری هست، شما فقط میخواید باهاش راه برید، یعنی انگشتان پا در واقع شما نمیخواید با انگشتان پا کار ظریفی رو در واقع بیاید چه کار بکنید انجام بدید. اینه که میبینید پا یک حجم خیلی کمی رو در کورتکس مغز در واقع میاد شامل میشه، با اینکه خودش خیلی چی هست در حالت عادی، در حالت بیولوژی بدن کاملا یک ارگان بزرگی است. خب این تناقض از کجا میاد؟ این تناقض از اینجا هست که ما باید بدن زیسته رو از بدن بیولوژیک در واقع جدا بکنیم. ما وقتی که بیان یه تعریف به اسم بدن زیسته داشته باشیم، اون موقع متوجه میشیم که چرا این تناقضات وجود داره، چرا یک نفری که اینقدر لاغر احساس میکنه اینقدر چاقه و هی میخواد باز هم وزن خودش رو بیاره پایین و دچار مشکلات و معضلات خیلی زیادی میشه. چون بدن زیسته اون چاقه، بدن زیسته اون برخلاف بدن بیولوژیکش که لاغره، کاملا بدن چی هست؟ بدن چاقه. بدن زیسته چیه؟ بدنی هست که من تجربهش میکنم، فارق از اون چیزی هست که بدن بیولوژیک من به چه شکلی هست. اون چیزی که من از بدنم تجربه میکنم میشه بدن زیسته. ممکنه من مقدسی خیلی هم زشت باشم ولی بیام بگم نه من چقدر خوشگل هستم، این بدن، بدن زیسته من. من در بدن زیسته، در دید من احساس میکنم که بدنم چی هست؟ خیلی مثلا قشنگ شده، مثلا نه در واقعیت حتما هم اینجوری هم نیستش. خب پس این میشه بدن، بدن زیسته. خب بدنی که در اساطیر هم شناخته میشه، از جمله اون بدنی که ما در مورد گیومرتن اومدیم گفتیم که یک بدن مربعی در واقع داره، این هم در واقع جزئی از بدن زیسته. یعنی بدنی هست که در واقع تجربه اساطیری، اینجوری بگم، حاصل تجربه اساطیری از بدنه، حاصل تجربه زیسته اساطیری از بدن هستش. بس معنایی داره، مفهومی داره، دلیلی داره که در واقع به شکل مربع اومده، خودش رو چکار کرده؟ به وجود تظاهر داده، خودش رو نمایان کرده. اگر ما به این دلایل توجه نکنیم، به راحتی از روی این مفاهیم چکار میکنیم؟ میگذریم و اصلا بهش توجه نمیکنیم. خب حالا بریم به اینجا، به این سوال بدیم. ما گفتیم که این مربع، تا اینجا این همه گفتیم برای اینکه بگیم مربع بودن کیومرث نوعی تجربه زیسته اساطیری از بدن. اما چرا مربع؟ چرا دایره نیست؟ چرا استوار نیست؟ بریم صحبت بکنیم ببینیم آیا ما میتونیم چیزی رو پیدا بکنیم. یعنی دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی به ما کمک میکنه که مربع بودن گیومر تن رو در واقع بیایم چیکار بکنیم، عنوان بکنیم. دو تا جمله ای رو من بگم، اینجا یادداشت کردم، این جملات خیلی مهمه. یکی این که کریستنسن همونجوری که گفتم در مورد گیومر تن میگه این پروتوتایپ یا کهن الگوه، پیش الگوه. حالا من انقدرم روی این لفظ کهن الگو حساسیت دارم آقای دکتر، من همش این کهن الگو رو دارم یک جور پیش الگوه، کهن الگو نه، یک جور پیش الگوه. طبق تعریفی که ما گفتیم در واقع اینو، این پیش الگو رو چجوری ما میایم دوباره تعریف میکنیم؟ میگیم الگوی درونی برای شناخت بدن انسان در اساطیر. در واقع گیومرتنی که اون غول نخستین تبدیل میشه به نوعی الگوی درونی، الگوی ذهنی، الگوی مغزی برای شناخت بدن انسان در تجربه اساطیری. اصلا اینجوری میاد و دوباره تعریف میشه و در واقع بازتاب ذهنیت انسان در شناخت خود. این میشه که حالا ما بریم ببینیم که این بازتاب ذهنیت انسان در شناخت خود در اسطوره گیومرتن چجوری اومده و شکل گرفته. خب ما گفتیم که وقتی میخوایم در مورد بیایم داستان گیومرتن رو و تمام داستان‌های دیگر و اساطیر دیگر از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی بررسی بکنیم، باید دیدی به اینا متنی داشته باشیم. یک مشکل اساسی اینه که ما فقط و فقط منابعی رو که به کار میبریم منابع خیلی محدودی هست. یعنی این یک مصیبتی است به نظر من در شاهنامه شناسی ایران، در اسطوره شناسی ایران به طور کلی. ما میایم ببینیم چه متونی داریم. خب ما متون زرتشتی داریم، متون اسلامی داریم، چه میدونم متون حالا قبل زرتشتی هم که دیگه متون هندو اروپایی میشن و وداها هستن و ریگ ودا هستن و همینا رو داریم و میریم رو همینا هم بحث میکنیم. خیلی وقتا همینا رو هم بحث نمیکنیم، یعنی هم میایم مثلا از خود همین مسائل بیایم در واقع شروع میکنیم، در حالی که ما منابع دیگه ای داریم که اصلا بهش توجهی نمیکنیم. این منابع از کجا میاد؟ ما پر سنگ نگاره هستیم. ایران کلی سنگ نگاره داره. شما منطقه تیمره در خمین رو شما تشریف ببرید، بیش از 40,000 تا سنگ نگاره در واقع فقط در منطقه تیمره وجود داره. چقدر در سیستان دارید، چقدر در همین مشهد شما مثلا منطقه‌ای دارید به نام چیز شطار سنگ، نمیدونم اگر تشریف برده باشید، که اول چیزه ترغب است، اول ترغبه کنار، حالا آدرس بدم دوستان مشهدی، کنار آتش نشانی برید، یه جایی وجود داره به نام شطر سنگ، یه جام تای شاندیزه بهش میگن کمر مقبولا، اونجا هم برید، اونجا هم خیلی دیدنی هست. این دوتا منطقه شما برید ببینید چه سنگ نگارهای فوق العاده ای در این دوتا منطقه وجود داره. ازنار یزد رو شما تشریف ببرید، لرستان رو شما تشریف ببرید، ایران پر سنگ نگار است. این سنگ نگاره ها چی هستن؟ این سنگ نگاره ها در واقع چیزی نیستن که همینجوری اومده باشه دشنه و سنگ رو گرفته باشه رو سنگ یه چیزی کشیده باشه. این تجربه خودش از جهان رو در واقع اومده نقش بسته بر روی اون سنگ نگاره ها. یعنی ما هزاران هزار صفحه کتاب داریم روی این سنگ ها که اصلا اینها رو بررسی نکردیم، ندیدیم که تجربه انسان در واقع در اون زمان از جهان پیرامونی خودش کجاست. غیر از سنگ نگاره ها چی داریم؟ ما هزاران میلیون ها میلیون قطعه سفال داریم که رو اینا طراحی شده. اصلا اومدیم به این موضوع توجه بکنیم، چه بسا خیلی از این اسطوره هایی که در واقع اومدن و شکل گرفتن گذشته خودشون رو ما بتونیم در اینها ببینیم. من الان دارم روی این سنگ نگاره ها کار میکنم، دو مورد خیلی جالب رو بگم. یه سنگ نگاره تیمره، میدونید که قدیمی ترین نقش رستم و رخش یک چیزی هست که مربوط به فکر میکنم مال ازبکستان در واقع باشه، که خیلی رستم خیلی تنومند روی یک اسب بسیار تنومند در واقع کشیده شده. دقیقا همین رو ما در یکی از سنگ نگاره های تیمره داریم میبینیم با هزاران سال اختلاف. دقیقا این رو میبینیم و اینو من کامل اومدم و نوشتم. یا شما، ما داریم در مورد فراوهر میایم صحبت میکنیم. از نظر باستانشناسی وقتی میخوایم در مورد فراوهر صحبت بکنیم، میایم در مورد انسان باردار پاسارگاد صحبت میکنیم. تو بعضی ها میگن نقش کوروش هست، بعضی ها میگن که اصلا نیست، یا نقش های فراوهری که در تخت جمشید وجود داره. کوه دنبه اصفهان دقیقاً نقش فراوهر رو اومده و ترسیم کرده، اما کامل یک حالت پیش الگو رو شما در اونجا میبینید. یعنی یک انسان بالدار که اومده در بالا قرار گرفته و دو تا انسان اومدن و پایین دارن یک مراسمی رو در واقع برگزار میکنن. یعنی در این سنگ نگارا که اصلا هم بررسی نشده، یعنی ما اصلا یه دونه نمیدونیم که از نظر رادیواکتیو، از نظر کربن در واقع بیایم بفهمیم که اینها مربوط به چه زمانی هستن، زمان گذاری در واقع بیایم بکنیم. و اینجا اصلا کل این مباحث کلا عوض میشه. اصلا ریشه ها کجا بوده؟ ریشه ها چقدر قدیمی بوده؟ آیا مثلا اون نقشی که در تیمره هست واقعا نقش یک پهلوانی هست که ویژگی‌هاش به رستم برگشته؟ این در واقع چی بوده؟ هیچ کدوم اینها رو ما نمیدونیم، در حالی که یک گنجی رو بر ما هست اصلا بهش توجه نمی‌کنه. خب برگردیم به بحث خودمون. ما اگر بریم سنگ نگاره ها رو نگاه بکنیم، مفهوم مربع برای ما خیلی ساده میشه. واسه همونی که من میگم باید به نامتنی بیاین به مقولات نگاه بکنیم و حتما باید به این ویژگی های مختلف و این عناصر مختلف در فلات قاره ایران توجه بکنیم. دوستان اگر برن سنگ نگاره ها رو نگاه بکنن یا برن سفال ها رو نگاه بکنن، انسان چجوری خودش رو تقسیم کرده؟ این خیلی مهمه. مثلا در 5000 سال پیش، در 6000 سال پیش انسان چجوری خودش رو تقسیم کرده؟ انسان اصلا خودش رو به این ظرافتی که ما الان داریم میبینیم ترسیم نکرده. شما یک مربع میبینید که در واقع بدن دو تا خط پای، دو تا خط دست، یه خطم بالا سره. یعنی یک سری خطوط هندسی ابتدایی میشه انسان. تمام سفالینا رو ببینید این شکلی هستن، تمام سنگنگاره ها رو هم اکثریتش رو برید ببینید، حالا نگیم تمام، به خصوص اونایی که قدیمی تر هستن اینجوری هستن. یعنی انسان به واسطه نوعی الگوهای هندسی جهان پیرامون خودش و خودش رو میفهمیده و درک میکرده. مدل درونی برای درک خودش یک سری الگوهای هندسی بوده. حالا کاملا ما متوجه میشیم چرا کیومرث این قول نخستین مربع بوده. این قول نخستین هم در واقع داره بازتاب میده. چی رو بازتاب داره میده؟ همون درکی که انسان ابتدایی از خودش داشته. اون درک بر چه اساسی بوده؟ بر اساس خطوط هندسی بوده. و شما این چیزی است که این دفعه حالا برید سرچ بکنید، این سنگنگارهای تیمره رو بیارید ببینید که مثلا قوچا رو چجوری کشیدن، به خصوص انسانها رو چجوری کشیدن. میبینید چند تا خطه، فقط چند تا خطه. یعنی این میتونسته در قالب این چند تا خط خودش رو تصور بکنه و رسم بکنه. و واسطه این هم هست که گیومرتن تبدیل به یک مربع میشه و ما باید حواسمون باشه. اگر ما به این منابع در واقع توجه نکنیم، اصلا متوجه نمیشیم که این چرا مربع شد، این چرا یک شکل هندسی شد. آخه مربع، حالا ما پیشولگو یا به قول اساتید یونگی کوهن الگو، حالا هر چی رو در واقع شما بیاید و عنوان بکنی، خب باید شکل و شمایل انسانی باید میداشت دیگه. ما باید میگفتیم یک شکل و شمایل انسانی در واقع داره و اومده و خدمت شما که عرض بکنم به عنوان کوهن الگو یا پیش الگو یا پروتوتایپ انسانی اومده مطرح شده. چرا این مربع هست؟ به خاطر اینکه انسان در گذشته از نظر ذهنی، از نظر مغزی صرفاً و صرفاً میتونسته خودش رو در خطوط هندسی درک بکنه و خودش رو به واسطه خطوط هندسی در واقع بیاد چیکار بکنه، ترسیم بکنه. ترسیم انسان به این شکلی که ما در واقع داریم میبینیم بسیار بسیار موضوع متأخریه. من یه مطالعه کردم در موزه ایران باستان، حالا دیگه حوصله‌ام نکردم این رو جمع جورش بکنم چاپش بکنم. ما یک چیزی داریم در روانشناسی، یک تستی هست که برای هوش اطفال میان استفاده میکنن. این چجوری هست؟ میگن مثلا به کودک میگن که تو یک آدمک بیا بکش. این یه آدمک میکشی، بعد میان به این درجه میدن، به این امتیاز میدن، مثلا به این امتیاز میدن که آیا آدمک رو کشید، ابروش هم کشید امتیاز میدن، فقط دوتا چشم نذاره. آیا دستو میکشه، پنج انگشتو کشید، نکنه مثلا دوتا یا سه تا انگشت داشته باشه. به اینا همش چیکار میکنن؟ امتیاز میدن. من اومدم بر مبنای این شروع کردم. از هولوش مثلا 5000 قبل از میلاد ما آثار داریم در موزه ایران باستان، حالا اون نئاندرتال ها و سنگ ابزار ها که ما در موردش صحبت هم خواهیم کرد و بذاریم کنار، ما این در واقع این تصاویر، یعنی اون درک انسان از خودش رو داریم تا مثلا میاد دیگه در دوران ساسانیان و دیگه بعدم که میاد در دوران اسلام. اومدم و دیدم که من اومدم از این دیدگاه این تصاویر رو در واقع چیکار کردم، بررسی کردم، دیدم که توجه، خیلی جالبه، توجه به بدن انسان به اون شکلی که ما الان میشناسیم، یعنی 5 تا انگشت داشته باشه دست، 5 تا انگشت داشته باشه پا، بسیار بسیار موضوع متأخریه. یعنی در دوران هخامنشیان ما داریم اینا رو میبینیم، هر چقدر که قدیمی تر داریم میبینیم، میبینیم که نه، اصلا انگشتا مطرح نبوده، فقط دو تا خط اومدن کشیدن. اصلا چیزی مثل سر ما در اینها نداریم، به صورت یه خط در واقع اومده کشیده، خیلی هنر کرده باشه یه دایره کشیده. یعنی خیلی طول کشیده تا این مدل درونی بیاد و بیاد و بیاد و بیاد و پیچیده و پیچیده تر بشه تا ما بتونیم انسان رو به این شکلی که در واقع الان میبینیم ببینیم. پس اون زمانی که اسطوره قول نخستین، اسطوره گیومرتن داره تکوین پیدا میکنه، اصلا انسان خودش رو به این شکلی که ما میبینیم درک نمیکرده، به شکل یک سری خطوط هندسی میامده درک میکرده. من یه چیز دیگه ایرم بگم، این برای دوستان جالبه، خیلی شاید جالب باشه، برای خود من که خیلی جالب. ما در اصول آفرینش زرتشتی اهورمزدا انسان رو میآفریند، یعنی کیومرث رو میآفریند و گاو. ما هم توصیف دقیقی از این گاو در بندهش داریم، هم توصیف دقیقی از گیومرتن در بندهش داریم. توصیف گیومرتن رو من عرض کردم، یک مربع است، میگه درازا و پهنای آن یکسان است. حالا جلوی من نیست بندهش، ولی از روش من برای عزیزان میخوندم. درازا و پهنای آن کاملا یکسان است، منتها خب خصتایی داره، عرض کردم سخنگوه، استخون داره، گوش داره، میتونه حرف بزنه، اهورمزدا باش حرف زده، این مربشه، یه چیز عجیب و غریب. ولی گاو گاوه، گاو همین گاوه الانه، فقط چیه؟ سایزش بزرگتر و نورانی. یعنی خیلی جالبه که گیومرتن رو به شکل یک چیز عجیب و غریبی در واقع اومده ترسیم شده، ولی گاو با اینکه اون گاو هم پروتوتایپ گاو ها هست، پیش الگوی در واقع گاو ها در واقع هست، ولی خود گاوه شما هیچ تفاوتی نمیبینی، همون گاوه منتها با سایز بزرگتر و نورانی. چرا این اتفاق افتاده؟ اگر ما داریم این همه صحبت میکنیم که مدل درونی در اون وقت انسان آن روزه انسان رو به شکل یک مشت خطوط هندسی میدیده و در واقع ظرافت نداشته در ترسیمش، چرا در مورد گاو این اتفاق نیفتاده؟ خیلی خیلی موضوع مهمی است. چرا گاو رو اینقدر خوب اومده گفته گاو؟ در موزه ایران باستان یه چیزی وجود داره به نام ونوس سراب، خیلی شهرت جهانی داره. ونوس ها اله مادرها هستند و اینها رو تقریبا در تمام تمدن ها میبینیم، شاید جز اولین مجسمه هایی باشن که انسان از خودشون کشیدن، مشهورترین درست کرده. مشهورترین ونوس هم ونوس ویلندورفه، ما در آلمان در واقع این پیدا شده، خیلی مشهوره. ونوس سراب هم که در موزه ایران باستان نگهداری میشه، این هم شهرت جهانی داره. من یه خود در مورد این ونوس ها صحبت کنم، چون این برمیگرده به همین بحثی که ما داریم از بدن میکنیم. این ونوس ها چند خصلت خیلی مهم دارن. اکثر ونوس ها سر درست حسابی ندارن، یعنی شما یک سر درستی رو در این ونوس ها نمیبینید. حتما عزیزانی که در تهران تشریف دارن برن موزه ایران باستان نگاه بکنن، میبینن این ونوس سراب یه چیز خیلی مثلا باریکی اومده بالا به عنوان سر. ونوس های دیگه هم که در سر تا سر دنیا پیدا شدن این خصلت رو دارن، شما سری رو نمیبینید. خب ما الان میخوایم هویت یک شخص رو بفهمیم، از چهرهش میفهمیم دیگه، ما با چهرهش در واقع متوجه میشیم، ولی انگار اصلا این چهره، این سر هیچ اهمیتی نداشته در اون زمان. انسانی که داشته این رو چیکار میکرده؟ در واقع به وجود میآورده. در این ونوس ها چی رو ما میبینیم؟ اندام های باروری زن. اندام های باروری زن، شما همین ونوس سراب رو برید ببینید، ونوس ویلندورف رو برید ببینید، دوستان امشب حتما سرچ کنن ونوس سراب میرن ببینید، میبینید در تمامی این ونوس ها اندام های باروری زن بسیار بسیار برجسته و دقیق اومده و ترسیم شده و یعنی به وجود اومده تو مجسمه سازی. چرا این اتفاق افتاده؟ چون در اون قبایل ابتدایی در اون زمان چیزی که اهمیت داشته مسئله زاد و ولد و باروری بوده و واسه همون اندام‌های باروری زن بسیار بسیار اهمیت پیدا می‌کرده. ولی ما می‌بینیم که اصلا هیچ هویت خاصی رو نداریم، یعنی هیچ چهره خاصی رو نداریم، انگار این چهره اصلا مشخص نیست و این فقط مهمه، که این بحث ونوسا بحث خیلی خیلی مفصلی است. خب ما اینجا اصلا چهره را در ونوس سراب نمی‌بینیم. در کنار ونوس سراب یه مجسمه خیلی کوچیک از یک گراس هست، دقیقا هم هر دوتا مال فکر میکنم، حالا تاریخ رو اشتباه نگم، 7000 سال قبل از میلاد هستن، چه خود ونوس سراب چه این مجسمه گراس. شما در اون ونوس سراب هیچ نشانی از سر نمی‌بینید، در این نقشی از گراز که وجود داره دقیقا شما صورت، پوزه، همه چیز اون گراز رو با دقت تمام اومدن ترسیم کردن. از یک طرف نمای انسان رو داریم که یه چیز عجیب غریب بی سره با یک سری اندام های باروری خیلی اغراق شده، از یک طرف در کنارش یک گراز رو داریم که کاملا طبیعی، کاملا زیبا، کاملا دقیق اومده ترسیم شده. و اینو من وقتی دیدم یاد همراهی گیومرتن و گاو در اون در واقع پیدایش اولیه، در اون آفرینش اولیه افتاده، که چقدر اون گیومرتن نامتناسب با انسان امروزی بود مثل ونوس سراب، و چقدر گاو متناسب با گاوهای امروزی بود مثل اون گرازی که در کنار همون مجسمه در موزه ایران باستان است. در واقع به نظر میرسه شکلگیری مدل درونی که حیوانات رو بشناسه، به خصوص حیواناتی که براشون مهم بوده، مثلا گاو مهم بوده. چرا؟ چون داشته ازش در واقع یا گوشتش رو میخورده یا شیرش استفاده میکرده یا داشته تو کیسار ازش استفاده میکرده. گراز مهم بوده چون میامده میزده تمام مسائل کشاورزی اینها رو به هم میزده، میزده دامهاشون رو میکشته. به نظر میرسه مدل درونی انسان که به واسطه اون حیوانات رو بشناسه خیلی خیلی پیشتر از مدل درونی که به واسطه این که خودشون رو در واقع بیان بشناسن خیلی خیلی پیشتر اومده شکل گرفته. و واسه همینه که شما این عدم تناسب رو میبینید بین گاو و گیومرتن در داستان آفرینش در آیین زرتشت و بین ونوس سراب و خدمت شما که عرض بکنم اون مجسمه گراز. من رفتم یه مطالعاتی هم کردم روی سنگ نگاره، واقعا در سنگ نگاره ها هم ما این عدم تناسب رو میبینیم، به خصوص سنگ نگاره هایی که تو غارهای فرانسه در واقع پیدا کردن. شما میبینید که مثلا گاو و حیوانات رو با ظرافت تمام کشیدن، به انسان که رسیدن یه 4 تا خط فقط اومدن و کشیدن، و واقعا این عدم تناسب رو دقیقا در اونجا هم میاییم و میبینیم. خب حالا ما برگردیم باز به داستان گیومرتن. من چقدر فرصت دارم جناب آقای دکتر بیانی عزیز؟
آقای دکتر من 50 دقیقه بدون این که من متوجه بشم گذشت و شما فرصت دارید دیگه، ما محدودیت 1 ساعته نداریم.
سلامت
دل تنگتان میخواهد. ما
شما محبت دارید، سلامت باشید ایشالا. من این بحث مربع بودن رو سعی میکنم امشب تموم بکنم. مباحث خیلی زیادی در مورد کیومرث داریم که اونو میذارم برای جلسه بعد که دیگه زیادم حوصله عزیزان و دوستان و من به سر نیاد. خب برگردیم به این مسئله. ما گفتیم که انسان جهان خودش رو از طریق خطوط هندسی و الگوهای هندسی در واقع میامده میشناخته. حالا بریم جلوتر، چرا الگوهای هندسی؟ چرا به واسطه چیزای دیگه نبوده؟ چرا اونم الگوهای هندسی که عمدتاً از خط تشکیل شدن، از خط مستقیم تشکیل شدن؟ یعنی اگر بریم این سنگ نگاره ها رو بررسی بکنیم، ما خطوط منحنی هم داریم، ما اینکه نداریم، ما بیشترین چیزی رو که در واقع داریم در میدونید بیش از 90% اون آیتم هایی که در سنگ نگاره های ایران در واقع وجود داره بز کوهیه. اون در منطقه ایران خیلی زیاد بوده، خیلی هم مهم بوده، و اینا وقتی میان اون شاخش رو میخوام بکشن کاملا شما خطوط منحنی رو میبینید، ولی بیشترین بسامتی رو که شما دارید خطوط مستقیمه. چرا خطوط مستقیم؟ حالا بریم عقب‌تر ببینیم آیا اسطوره شناسی عصبی تکاملی میتونه به ما یاری ببخشه، به ما نشون بده چرا خطوط مستقیم، چرا الگوهای هندسی. باید بریم به تقریبا یک چیزی بالغ بر 3 میلیون سال پیش. خب بریم ببینیم که این خطوط مستقیم از کجا آمدن. اولا سوالمون رو اینجوری مطرح میکنیم، وقتی ما بسامدهای بالای خطوط مستقیم رو داریم در اشکال میبینیم، یعنی ما میریم تو سنگ‌نگاره ها میبینیم که بیشترین خطی که استفاده شده خط مستقیمه، مربعی که میخواد بکشه، اون آدمکی که میکشه، همه حاصل خط مستقیم هست، پس این خط مستقیم بخشی از الگوی ذهنی انسان اون روزی رو تشکیل میداده. و ما باید این سوال بیایم مطرح بکنیم، چگونه و بر اساس چه فرایندی خط مستقیم پیش الگوی ذهن انسان شده، بر چه اساسی خط مستقیم مدل درونی برای درک انسان از محیط پیرامونی خودش شده. این خیلی مهمه و خیلی جالبه. اینم بگم، وقتی ما این رو داریم میگیم، دوستان که ریاضیات بخونن این سریعا در ذهنشون میتونه جرقه بزنه. خب اگر خط مستقیم رو ما داریم دنبالش میچرخیم که چجوری مدل درونی شده، بنابراین ممکنه که ریاضیات هم حاصل همین ذهنیات انسان داره. ما الان یه بحثی داریم به نام ریاضیات شناختی که دقیقا داره همین موضوع رو میگه، یعنی میاد میگه که در واقع ریاضیات هم یکی از توانایی های شناختی انسانه و مثل زبان، مثل خیلی چیزهای دیگه که در انسان تکامل پیدا کرده، ریاضیات هم همونه. یعنی یک واقعیت، مثلا اونجور که شهودگرایانی مثل کورت گودل میان میگن که این یک واقعیتی مربوط به جهان بیرونی است، نه خیر، این مربوط به فرایندهای مغزی ما هست. شاید دوستانی که حالا اهل ریاضیات هم باشن، این عرایض من از اینجا به بعد که میخوام بگم براشون جالب باشه. ما برگردیم به 3 میلیون سال پیش، بریم ببینیم که چی شد که این خط مستقیم اینقدر برای نوع انسان، برای گونه انسان مهم شد که در واقع مدل درونی که خودش رو داره میاد ترسیم میکنه حاصل این خطوط مستقیم. در هولوکوش چیزی نزدیک 2.5 میلیون سال پیش و 3 میلیون سال پیش، ما در سرده هومو یک گونه ای رو داریم به نام هومو هابیلیس، یعنی انسان ابزارساز، که اینا اولین بار در یک جایی به نام اولدوایی اگه اشتباه نکنم در آفریقا اومده بودن آثارشون رو پیدا کردن. و این سنگ ابزارهای اینا که خیلی هم زمخت بوده، ظرافت نداشته، به اینا ساتور هم حتی گفته میشه، که خصلتشون اینه که یک قسمت اصلا تراشیده نشده، قسمت پایین، اما قسمت بالا تراشیده شده. در موزه ایران باستان هست، دوستان که کرمانشاه هم هستن، یک موزه هست، موزه در واقع تنها موزه تخصصی در واقع انسانهای پارین سنگی در خانه بیگلر بیگی، اگر اشتباه نکنم من یه دوباری اونجا رفتم، در اونجا هم شما میتونید برید تمام اینها رو ببینید عزیزانی که کرمانشاه هست. موزه ایران باستان که خب هستش، خیلی هم زیاده. شما دارید میبینید این حالت ساتور رو داره، به اینا میگن اولدوان، اصطلاحا به این نوع سنگ ابزارها میگن اولدوان. خصلتی که دارن گفتم یه، این قسمت پایینش کاملا زمخته، انگار که یه سنگی رو گرفته باشن این تیکه رو نتراشیده باشن، بالا رو اومدن تراشیدن. این تراشه هایی که دادن کاملا خطوط مستقیمه. خب بعد میایم جلوتر، همو اورکتوس، انسان راست قامت میاد. این سنگ ابزارها توسعه پیدا میکنن، میشن آشولین. باز اینها رو برید در موزه ایران باستان کاملا هست، که خیلی دیگه ظرافت داره، کاملا این خطوط مستقیم رو دارید میاد میبینید. انسان چیزی شاید بگم نزدیک 2.5 میلیون سال تنها ابزاری که داشته سنگ ابزار بوده، یعنی هیچ ابزار دیگه ای رو انسان درست نکرده. حالا بوده یا مثلا فرضاً اونایی که در کنار رودخانه بودن میگن ممکنه از چوب استفاده کرده باشن، نمونه های استفاده از صدف در واقع چیز وجود داره، در ناندرتال ها وجود داره، در همین خراسان شما، در همین مشهد، در کنار کشفرود خیلی چیز پیدا کردن و اینا از سنگ کوارتز مثلا اومده بودن و درست کرده بودن. جز اولین مناطقی هست که سرده هومو در فلات قاره ایران اومده و ساکن شده در اون منطقه. ولی مهمترین چیزی که داره، یعنی اون اکثریت سنگ ابزاره، سنگ ابزاری هم که داره، خصلتی که داره همین خطوط مستقیم هست. شما یک سری خطوط مستقیم رو دارید میاد میبینید، سنگ به شکلی تراش داده شده که نمای هندسی زاویه تیز پیدا بکنه و این خطوط مستقیم رو میبینید. هر چقدر هم جلوتر میرید این خطوط داره ظرافت بیشتری پیدا میکنه. مثلا در همو اورکتوس یا انسان راست قامت شما دارید آشولین رو در واقع، سنگ های آشولین رو در واقع، ابزارهای سنگ ابزارهای آشولین رو میبینید که اینا کاملا خطوط مستقیم. خب انسان نزدیک 2.5 میلیون سال ابزاری رو دائما ساخته و بسیار ساختن این ابزار پیچیده هست. یعنی اینکه ما بگیم که هومو هابیلیس که میامد این سنگ ابزارا رو میساخت اصلا مثلا تفکری نداشته، اصلا چنین چیزی نیست، کاملا مشخص شده. شما الان نگاه بکنید، خیلی ساده من بگم، یه سنگ داریم میخوایم این سنگ رو جوری بزنیم که اون ساتور رو درست بکنیم، باید بدونی که با چه نیرویی بزنی، با چه زاویه‌ای بزنی، کجا رو بزنی، کدوم تیکه رو نزنی، یعنی اینا همش برنامه ریزی میخواد تا دقیقا بره و اون حالت اون سنگ ابزار رو چکار بکنه، به وجود بیاره و شما اون سنگ ابزار رو ببینید. 2.5 میلیون سال ما در بحث گرازیانو گفتیم، گفتیم اگر یک تحریکی به شکل مکرر به مغز وارد بشه یک مدل درونی میسازه. 2.5 میلیون سال انسان داشته این رو چه کار میکرده؟ تمرین در واقع داشته میکرده، ساخت خطوط مستقیم رو، و این مدل درونی شده. 2.5 میلیون سال. غیر از اون با همین میامده، غیر از این که شکار میکرده گوشت رو میبریده، شکل بریدن گوشت هم یک شکل خطوط مستقیمه، مثل چیزی که همین الان شما در قصابی ها در واقع دارید میبینید که گوشت رو چجوری اینا میان و میبرن، و اینها به واسطه اون تیزی میامدن دائما این حالت مستقیم رو در واقع چکار میکردن، میامدن به وجود میابردن. و این 2.5 میلیون سال در معرض خطوط مستقیم قرار گرفتن، از خطوط مستقیم یک جور در واقع پروتوتایپ، یک جور مدل درونی، مدل ذهنی در ذهن انسان اومده چیکار کرده، به وجود آورده. من احساس میکنم ریشه اهمیت ریاضیات در تمام علوم هم به همین تکامل انسان برمیگرده. این حالا چیزی است که باید روش کار بشه، ولی خیلی اینها با هم دیگه در واقع همراهی داره. خب من یک نکته دیگه بگم و عرایض خودم رو به پایان برسونم. من برای این جلسه خیلی چیزای دیگه آماده کرده بودم، ولی خب میذاریم برای جلسه بعد که از حوصله دوستانم دیگه خارج نشیم. یه چیز دیگه ایرم بگم، شاید بگن که بابا اون که ابزار سازی بود، الان اسطوره مربوط به گفتاره. من فقط همینو بگم، الان مشخص شده زبان و زبانورزی و تکامل اون به شدت، مقالات خیلی متعددی هست که تابع قدرت ابزارسازی در سروه هومو بوده، یعنی همون مراکزی که برای ابزارسازی به کار می‌رفته و همون مکانیزمایی که برای ابزارسازی به کار می‌رفته بعداً برای زبانورزی در واقع چه کار شده به کار رفته، که خب این از دیدگاه نوروساینس مقدار پیچیده هست. من در کتاب اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی اینو کاملا توضیح دادم، مراکز مشابه و همپوشانی ابزار و گفتار رو در اونجا اومدم و کاملا بحث کردم. نکته مهم در اینجاست، وقتی ما میگیم که ابزارسازی میتونه منتهی در نهایت در سیر تکاملی به زبان ورزی بشه، و اسطوره خیلی خیلی به مقوله زبان و زبان ورزی وابسته است، پس شما به راحتی میتونید اون چیزهایی که ابزارسازی به وجود آورده رو هم در اساطیر چکار بکنید، ببینید و دنبال بکنید. از جمله همین داستان گیومرتن یا کیومرس و مربع بودنش که من عرض کردم. من خیلی ممنون هستم، خیلی سرتون رو درد آوردم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی خیلی بیانات ارزشمندی بود. من مثل همیشه پشت روی کاغذم رو پر کردم، اما این بار با یه سری نکات متفاوت. شما در طول سخنرانی های دکتر چندین بار کهن‌الگو رو به چالش کشوندید، جلسه های پیش هم به آقای یونگ طعنه زدید، الان هم طعنه زدید، حالا نوبت من رسیده که از بین فرمایشات شما نکاتی رو مطرح بکنم تا آقای مرحوم یونگ که اینجا تشریف ندارن بلکه یک آرامشی نصیب رویشون بشه. قبل از این که من عرایض خودم رو بگم، یکی از دوستان عزیز ما پرسیده بودن که چه کتابی برای شناخت سنگ نگاره ها پیشنهاد میکنید؟
متاسفانه در سنگ نگاره های ایران کاری که شده، آقای دکتر محمد ناصری فرد یه دو سه تا کتاب نوشتن. ایشون یک خیلی جالبه، یک دبیری بودن و ایشون کاشف سنگ‌نگاره‌های تیمره هستن، و دو جلد کتاب هم در دو جلدش رو من دیدم حداقل در مورد سنگ‌نگاره‌های ایران نوشتن. مشکلی که کتاب داره، متدی که اومدن برخورد کردن اصلا متد علمی متاسفانه نبوده، یعنی علارغم این همه زحمتی که کشیدن، رفتن کار میدانی کردن، متد علمی نبوده. من حقیقتاً چیزهایی که دیدم خیلی پراکنده بوده، یعنی مثلا در حد مقالات بوده، در حد کتاب بوده، در مورد یک سنگ‌نگاره یک منطقه به خصوصی در ایران. اینکه چیز کلی رو در واقع اومده باشم و بررسی کرده باشم، من حداقل سراغ ندارم. ولی این رو بیام بگم، حالا لطفی که جناب استاد یاحقی به بنده دارن، من از این شماره پاج احتمالاً هر شماره یک مطلبی رو در مورد بررسی اسطوره شناسی عصبی تکاملی در کل فلات قاره ایران خواهم نوشت، که دو تا مقاله اول در مورد انسان‌های ناندرتال، اولیش یکیش در مورد همین کشفرود در واقع خراسان و مناطق دیگه است، دومیش در مورد کودک وزمه هست که سال پیش در واقع اون بازخوانی که از یک دندان در واقع انجام شد در وزمه کرمانشاه خیلی سر و صدا کرد، دوست عزیزم های دکتر بیگلری در واقع کارشون رو اومده بودن انجام داده بودن از موزه ایران باستان. اما از قسمت سوم دیگه داره میره تو سنگ نگاره، یعنی الان من سه قسمت رو اومدم و نوشتم در مورد سنگ نگاره ها و انقدر موضوع جذابه و انقدر مثل یه گنجیه که هیچ کس اصلا درش هم باز نکرده، من فکر کنم حالا حالا تو اون سنگ نگاره ها در واقع گیر بکنم و همینجوری فقط در مورد اون سنگ نگاره ها بنویسم و انشالله که فرصت بشه که اونها رو کامل بکنم. ولی اینکه به این شکل بخوام خیلی دستبندی خیلی جمعی اصلا وجود نداره. ما سنگ نگاره هامون داره نابود میشه، بعد روشون میرن مینویسن میرن، همین که شما همین قسمت ترقبه که عرض کردم شطر سنگ رو برید کنارش، نمیدونم کارخونه سیمانه یه سری سنگا رو برش دادن یه جو افتاده و اصلا آدم واقعا گریهش میگیره. الانه که فقط بشه رفت و یه کار میدانی کرد و اینا رو حداقل عکس گرفت. من فکر نمی کنم تا 10 سال دیگه چیزی از اینها واقعا با کمال تاسف باقی بمونه. واقعا این دیگه کمر همت دوستانو میطلبه که دیگه برم سراغشون و دقیقا اینا رو بازخوانی بکنن، حداقل عکساش برای آیندگان بمونه، حالا خودش که داره نابودش.
بسیار بسیار جالب و خب این نکته آخری که فرمودید بسیار باعث تاسفه. خدمت دوستان عرض کنم که مقالات های دکتر که در نشریه پاژ چاپ میشن، این نشریه رو میتونن با هماهنگی با خردسرای فردوسی در واقع به دست بیارن و از مقالات خواندنی آقای دکتر بهره مند بشن. آقای دکتر، نکته ای که به نظر من رسید که خیلی جالب بود درباره حیوانات و انسان، گفتید که انسان شناختی که از خودش داشته مربع بوده مثلا، ولی گاو رو یا همون مجسمه‌ای که مقایسه کردید، من اینجا برام سوال پیش اومد، چطور ممکنه که انسان درک چنان پیشرفته ای از خطوط و اشکال هندسی داشته باشه که بتونه حیوانات رو به اون ظرافت تصور بکنه و اثری بر اساس اون تصور با جزئیات به وجود بیاره اما خودش رو اونقدر نشناسه؟
بله، این سوال بسیار خوبی هست، سوال بسیار بسیار عالی هست. ما باید این رو ببینیم که شناختی که از خودش میخواسته باشه، باید به این سوال جواب بدیم که شناختی که میخواسته از خودش داشته باشه چه پارامترهایی خیلی ضروری بوده. ببینید، ما مثلا اینجوری بگیم، ما شناختی که اون انسان در اون روزگار میخواسته از حیوانات داشته باشه بسیار باید با جزئیات بوده باشه، یعنی با نوع حیوان رو میشناخته، اهلی وحشی بودنش رو میشناخته، میزان خطری که میتونسته برای خودش به وجود بیاره رو کاملا باید میشناخته، میزان آسیبی رو که ممکن بود به وجود بیاره رو کاملا میشناخته، بنابراین خیلی درگیر بوده با اون موضوع. اما مسئله اینه که واقعیت اینجاست که در احتمالاً، نمیگم واقعیت اینجاست، احتمالاً من همین حدس و فقط در حد حدس و گمان، این که در اون قبایل ابتدایی که زندگی میکردن، چون خیلی این قبایل جنبه های اشتراکی در واقع داشتن، یعنی چه از نظر داشته مال همه چی جنبه های اشتراکی در واقع داشته، شاید شناخت خود به اون شدت و به اون دیتیلز در واقع اونقدر اهمیت براش نداشته که شناخت حیوانات رو براش مهم بوده. ببینید، از نظر مغز و اعصاب بستر برای شناخت خود و برای شناخت حیوانات کاملا آماده بوده، هر دوتا آماده بوده، خیلی موقع پیشم آماده بوده. اما اینکه از این چه کار کردی در واقع بیاد و در واقع مستفاد بشه بستگی داشته به اون محیطی که فرد داشته توش زندگی میکرده و میزان اهمیت. مثال من بگم، شما در مورد همین ونوس ها که خیلی جالب هستن، این ونوس ها رو برید سرچ بکنید، خیلی خیلی جالب هستن، و مثلا ونوس ویلندور، ونوس سراب، شما دارید میبینید که اندام های باروری زن به شکل اغراق آمیزی اومده و درست شده، ولی سر نداره. مثلا آدم ونوس سراب رو فکر میبینه، مثلا شاید فکر بکنه این سرش افتاده، ولی نه، اصلا ونوسا خصلت این رو دارن که سر ندارن، یا اگر هم سر دارن یک چیز فقط دایره شکلی است که هیچ گونه هویتی رو در واقع چیکار میکنه مشخص نمیکنه. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون هویت اون، هویت زن یا هویت اله مادر، هویت کسی که داره مسئله باروری باهاشه که بسیار بسیار مهم است، به فقط و فقط به مقوله باروریش برمیگشته. یعنی مهم نبوده که این چه چهره ای رو داره، این چه چیزهایی رو از نظر صورت و از نظر شناخت داشته. هرچی میایم متأخرتر میبینیم که نه، خدمت شما که عرض بکنم، فکر میکنم من اینجا یه چیزی از شوش خریده بودم، دارم، من از شوش یه اله مادر خریدم. ببینید این چیزی است که شما در چیز میبینید، در موزه شوش برید از اینا زیاد میبینید. شما نگاه بکنید این خیلی متأخره، یعنی مربوط به دوران ایلام در واقع میاد و میشه. باز شما دارید میبینید این منطقه مثلا باسن این مجسمه رو بخواید ببینید، یا قسمت‌های مربوط به سینه مجسمه رو بخواید ببینید، خیلی اغراق آمیز در واقع اومده و ترسیم شده. چرا؟ در واقع همون بحثی بود که گفتیم، چون اهمیت زن اهمیتش در باروری بوده. اما شما یک صورت کاملا مشخص رو دارید میبینید، یعنی یک تحول بسیار بسیار بزرگی شما میبینید که مثلا در ونوس های کش شده در شوش پیدا شده، و اونم به خاطر اینکه سر این اله مادر، سر این ونوس با جزئیات کامل مشخصه. چرا سرش مشخصه؟ چون در این زمان هویت زن بسیار مهم بوده، و ما میدونیم که در دوران ایلامی زنها ارج خیلی بالایی رو داشتن، اینا کاملا شناخته شده بودن، در دربار بسیار بسیار ملکه ها قدرت و نفوذ داشتن، و به خاطر همونی که اله مادری که ترسیم میشه، برخلاف اله مادرهایی که ما اله مادرهای ابتدایی که داریم مثل ویلندورف یا اله سراب، یک سر کاملا مشخص با جزئیات کاملا مشخص رو داره. من اینو جایی نخوندم، متای قضیه تحلیل من از قضیه این بود، و ونوس هایی رم که دیدم و سیر تکامل ونوس ها رم که دیدم، بیشتر فکر میکنم که همین مقوله باشه. یه مقاله من در مورد ونوس ها نوشتم، حالا اگر دوستان خواستن که من پی دی افش رو حتما تقدیم حضور خواهم کرد.
بسیار عالی. دکتر یه نکته دیگه برام هم پیش اومد. شما فرمودید انسان اگر من درست فهمیده باشم، انسان بیشتر نیاز میدیده که در واقع اون شکل و شمایل حیوان رو برای روبرو شدن بهتر باش بشناسه. خب اگر انسان این کار رو میخواسته انجام بده، خب ابتدا باید بدن خودش رو خوب میشناخته که بتونه با اون به خوبی مقابله بکنه. اگر درک درستی از بدن خودش نداشته، چطور ممکن بوده که بتونه اولا به شناخت کاملی از بدن حیوان برسه، و بعد بتونه در برابر خطرات اون در واقع از خودش محافظت بکنه؟ چون قطعا انسان اولین چیزی که استفاده میکنه دست و پای خودش است. درباره سنگ ها که فرمودید، خب انسان اگر با این دقتی که شما میگید کار میکرده، قطعا پنج تا انگشتش رو میدیده. پس اینجا ما اگر ببینیم به صورت خط کشیده، فکر نمی کنم به این معنی باشه که خودش رو به صورت خط میبینیم. انسان پنج تا انگشتش رو قشنگ میدیده. اگر خودش رو دیده که انگشت داره، و بعدن فهمیده که اون چیزی هم که حیوان داره انگشت، یعنی در واقع شناخت بدن خودش، شناخت کامل بدن خودش باعث شناخت کامل بدن حیوان میشده.
سوال بسیار خوبی است. اولا من اینو بگم، حالا این چیزایی هست که من دارم صرفا روی این اساطیر و اینها کار میکنم، اینا رو دارم میام عنوان میکنم، حالا هیچ پیشینه‌ای در واقع نداره، و اتفاقا همین انتقادات باعث میشه که اینها شسته رفته بشه. اینها من خیلی استقبال میکنم، خیلی جنبه های اشکالاتش در واقع مشخص بشه. اما چند تا نکته رو من اینجا بیام بگم. ببینید اینکه در واقع به شکل خط میامده خودش رو میکشیده، به معنا نبوده که مثلا ندونه پنج تا انگشت داره، یا به قول شما که پنج تا انگشتش رو که میدیده. نه، منظور من اینه که در مدل درونی انسان از خود، آن چیزی که اهمیت داشته دیگه این پنج تا انگشته نبوده. آن چیزی که اهمیت داشته اون شکل و شمایل کلی بوده که به شکل خطوط مهندسی می آمده چه کار می کرده رسم می کرده، نه اینکه این رو نمی دیده. ببینید یه چیزی بود، من یه مطلبی رو می خوندم و این خیلی اشتباه بود، جای خیلی خوبی هم چاپ شده بود، مجله ساینس چاپ شده بود، من آرزو دارم یه خط تو ساینس چاپ بکنم. بعد اومده بود گفته بود این سنگ نگاره ها اینا حاصل انسان هایی هستن که مشکل مغزی داشتن، اوتیسم داشتن، یه چیزی داشتن که اینا رو اینجوری اومده کشیده. نه، اصلا چنین چیزی نیست. در سیر تکامل انسان همه چی تکامل پیدا کرده. اگر من الان دارم میام که چه میدونم اون زمان رو سنگ می نوشتن، الان چه میدونم کامپیوتر لپتاپ است، به معنی نیست که اونا عقب افتاده بودن. نه بابا، اون ما شاید برای 100 سال دیگه ما اصلا یه چیزای دیگه بیاد که الان ما دیگه عقب افتاده بخواد مد نظر باشه. واسه همون دارم عرض میکنم این در واقع اون مدل درونی، یعنی اون تجربه‌ای که از خودش داشته، و اون تجربه این نیست که همیشه تجربه کاملی باشه، این تجربه در حال پیشرفت و تکامله. این تجربه از چیز ساده شروع میشه، کم کم و کم کم و کم کم میبینه که پیچیده و پیچیده تر میشه. شما میگم این رو در موزه ایران باستان کاملا میاد میبینید، اول انسان فقط دو تا دسته که میکشه، فقط مجسمه ها به خصوص فقط دو تا برآمده هست، بعد کم کم اینا هی داره ظرافت پیدا میکنه، هی ظرافت پیدا میکنه، تا مثلا ما به اشکانیان مثلا میرسیم که دیگه تحت دست آینه های هلنی هم بودن که چقدر واقعا ظرافت رو در اونجا در اونها ما در واقع داریم میبینیم. موضوع دیگه ای که شما فرمودید و درستی فرمودید، گفتید چجوری این میتونه حیوانو بشناسه، اینقدر با ظرافت بگه ولی خودشو نگه. مسئله اینه که در مغز مناطق شناخت حیوان و شناخت انسان همپوشانی ندارن و کاملا جدا هستن. یعنی چی؟ ببینید ما یه جایی رو داریم به نام فوزیفارم جایروس. فوزیفارم جایروس چیه؟ منطقه ای از مغز، آناتومی مغز هست که مسئول شناخت تصویره. یعنی اینکه مثلا من الان شما رو دارم، روی زیبای شما رو میبینم، تشخیص میدم که شما آقای دکتر بیانی هستید. اگر فردی بیاد اون فوزیفارم جایروسش چیکار بکنه؟ آسیب ببینه، روی شما رو که ببینه شما رو میبینه ها، ولی نمیتونه شما رو تشخیص بده. ولی اگر شما شروع به حرف زدن بکنید میگه آقای دکتر بیانی هستم. ولی خیلی جالبه که حیوان رو ببینه میشناسه، گربه رو ببینه میشناسه، کتاب رو ببینه میشناسه، ولی فقط در شناخت صورت انسان دچار مشکل است. یعنی به نظر میرسه که اینها کاملا در سیستم علوم اعصاب از همدیگه جدا هستن و اینم نیست که همزمان با هم در واقع تکامل پیدا کرده باشن. یعنی احتمالا کارکردهای اونها بسته به اون زیستگاه، بسته در اون موقعیتی که موده، میتونه با تفاوت‌های زمانی چیکار بکنه، همراه باشه. من توجیهی که دارم اینه، ولی عرض کردم این تازه مقدمه و شروع کاره و من اصلا کاملا آماده هستم هر گونه اعتقاد حتی از جانب یونگیان عزیز رو بپذیرم.
خواهش میکنم، خیلی بزرگوارید. خب باز اینجا یک مسئله دیگه که پیش میاد اینه که شما فرمودید ناندرتال ها با سلف هم کار میکردن، اسناد ها نشون داده، درسته؟
بله بله بله.
خب صدف که خب شکلش کاملا شکل هندسی پیچیده ای داره نسبت به اون خطوط صاف و که میدید، پس نئاندرتال ها با این شکل هندسی آشنا بودن، مخصوصا با این چیزی که الان فرمودید که این شناخت بدن با چیز جداست. پس خیلی دستگاه خیلی ساده شناختی هم نداشتن، یعنی درک نسبتا باز هم نسبت به همون طبیعتی که درش زندگی میکردن درک خوبی داشتن از اشکال هندسی. پس اگر میتونستن این شکل رو درک بکنن، باز چطور تصمیم میگیرن که خودشون رو به صورت خط نشون بدن؟
نشون بدن. من در مورد ناندرتال ها این توضیح رو بدم. یکی این که اولا قبلا فکر میشد که ناندرتال ها در واقع خیلی از نظر شناختی پایین هستن، الان بسیار اصلا تمام اسناد داره میاد نشون میده همینجوری پشت سر هم یافته های جدید که ناندرتال ها حتی اساطیری احتمالاً داشتن. ما آیینی داریم به اسم آیین خرس که مربوط به ناندرتال ها هست که اومدن و دیدن سرهای خرس خواب رو در واقع به اشکال خیلی خاصی گذاشتن و این نشون میده که آیینیه. یا اومدن و دفن کردن، یعنی به نظر میسه اولین تدفین ها در زمان ناندرتال ها صورت میگیره. تدفین مقوله بسیار مهمی در باستان شناسی است، چون نشون میده که این اعتقاد داشتن که اینها ممکنه که برگردن، یه جهان دیگه‌ای در واقع در کار باشه و شما اولین تدفین ها رو در اینها میبینید. اولین اشکال سنگ نگاره ها مربوط به ناندرتال هاست، در یک غار، حالا اسمش هم یادم رفت، در اسپانیا در واقع اومده و کشف شده که مربوط به ناندرتال ها هستن و اینا کاملا بسیار بسیار از نظر شناختی بالا بوده. این رو بگم الان داره کاملا این مقولات عوض میشه. همین سال پیش مقاله خیلی خوبی در این زمینه در نیچر چاپ شد، ژورنال بسیار معتبری هست و در اونجا اتفاقا رو همین مسئله تاکید داشت. از در واقع صدف استفاده میکردن، استفاده که از صدف میکردن استفاده تزئینی بوده، یعنی که این رو سوراخ میکردن و حالا احتمالاً حالا تیکه‌ای از نخ که در اون زمان نداشتن، اینا بیشتر از اماعشا در واقع میامدن استفاده میکردن، اینها رو مثل تزئین در واقع درست میکردن، به صورت گردنبند در واقع میامدن و مینداختن. اصلا به این معنا نیست که اینا درک درستی نداشتن، اما اون مدل درونی که این هم من بگم، ما آثاری که داریم از ناندرتالا سنگ نگاره ها، درسته میگه اولی ها مال اونا هست، اما بسیار بسیار نادره ها، یعنی اینم بگم، یعنی سنگ نگاره ها عمدتا بیش از 99% نگیم 100% مربوط به هموساپینسه. حواسمون به این موضوع باید باشه، مگر اینکه حالا چیزای باستانشناسی چیزای بیشتری رو برای ما کشف بکنه و شواهد بیشتری رو در واقع بیاد به ما بده. بس در زمینی مدل درونیه، بس این نیست که ما در واقع شناخت درستی رو در واقع نداریم. تجربه‌ای که ما داریم در واقع از جهان داریم میایم ایجاد میکنیم و این تجربه هم پاسخگوی کارهای ما هست، در واقع به این شکل بوده و یک همچین تجربه‌ای به این شکل در واقع مدل ذهنی درونی اینها در واقع اومده و شکل گرفته. من فکر نمی‌کنم که اون مدل ذهنی ما الان با دیدن یک در واقع یک ابژه بیرونی احتمال داره که متفاوت باشه با مدل ذهنی یک انسان هموساپینس 50,000 سال پیش، چون اون در یک زیستگاه متفاوتی بوده، اون در یک محیط متفاوتی بوده، اون بازخوردهای متفاوتی رو داشته، شاید هم بهتر بوده، شاید هم بدتر بوده، من نمیدونم، اصلا هیچ چیزی رو نمیتونم بیام بگه، ولی شکل مدل درونی که در واقع اومده و داشته بدین شکل بوده. چیزی که اتفاقا این رو زیر سوال میبره این فرمایشات شما رو، به خاطر اینکه اگر اونها به طور کامل با این ذهنیت آشنا بودن، چرا انبوه سنگ نگاره های ما که در واقع اون ذهنیت انسان رو داره بازتاب میده به اون شکل نیستن؟ چرا انبوه اون چیزی که باقی مونده خطه؟ چرا انبوه اون چیزی که واقعا باقی مونده یک مشت خطوط هندسی هست؟ خب اگر بود که یک ترسیم خیلی زیبا و شکیلی ما از ببر داشتیم، از فیل داشتیم، از چه میدونم بز کوهی داشتیم، شما بزهای کوهی رو نگاه بکنید، حتی میاد، حتی خیلی دیگه چیزه، حتی به دورانهای متأخر، حالا بگیم تا قبل ایلامیان هم میاد، باز همین خطوط هندسی است. حتی در دوران ایلامیان که میاد که اینا این همه مجسمه‌های قشنگ دارن، ولی این انقدر این تفکر هندسی غالبه که این چیز رو اگر برید از نزدیک ببینید، یک خیلی تو این کتاب ها هم وجود داره، یک کوزه، یک جام خیلی بزرگی هست که عکس در واقع بز کوهی به شکل هندسی در واقع روش ترسیم شده و کاملا شما در اینجا دارید میبینید که این بز کوهی کاملا نمای هندسی رو در واقع داره، یعنی با این که در دوران ایلامی است، ما این همه آثار ایلامی خیلی برجسته داریم در منطقه شوش و اندیمشک و اون منطقه، ولی حتی باز میخواد بیاد بوز کوهی رو بخواد بیاد ترسیم میکنه، البته با هنرمندی تمام، باز تابع اون تفکرات هندسی است. سوال من اینه، اگر واقعا درک میکرده، اگر واقعا مدل، نمیگیم درک بکنه، اینجوری بگیم مدل درونی ذهنیش چیزی دیگه ای بوده، چرا اونو ترسیم نکرده؟ چرا هرچی رو که کشیده این همه ما سنگ نگاره داریم 99% خطوط مستقیم است؟ خب باید به این سوالم ما پاسخ بدیم.
خب خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر، انسان، شما میفرمایید که الگوی مغزی انسان از تجربه زیستش در واقع
درست میشه، درست میگم؟
بله
خب،
بله
انسان با بدن و با جزئیات بدن خودش بیشتر سر و کار داشته یا با حیوانات؟
انسان با جزئیات بدن خودش بیشتر سر کار داشته، این یه چیز
دقیقاً
طبیعیه.
همینطوره،
یعنی
دقیقاً
بله
همینطوره،
بله 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 با جزئیات بدن خودش سر کار داشته.
کاملا همینطور.
بله
خب پس
کاملا
خدا رو شکر که صحه گذاشته بر این هم. پس اگر ما میبینیم که در نقاشی ها انسان به صورت خطوط خیلی ساده است و حیوانات شاید یه ذره با جزئیات بیشتر باشن، شاید یه دلیل دیگه ای داشته باشه نسبت به این فرمایش شما، چون اصلا امکان نداره. شما میفرمایید کسی که مثلا همون ابزار ساتور رو که مثال زدید، گفتید خیلی فکر میکرده که کجا ضربه بزنه، نمیدونم به کدوم قسمت با چه زوری بزنه، پس قطعا نگاه میکرده که سنگ رو چطور بگیره، کدوم انگشت رو کجا بذاره، یعنی قطعاً پس این انگشتان خودش رو هم خوب میشناخته. چون شما وقتی بخواید ضربه ای بزنید و یک ابزار رو درست بکنید، نحوه دست گرفتن اون ابزاری که سازنده ی ابزار دیگه است هم خیلی مهمه. من فقط تمام عرضم اینه که انسان اتفاق بدن خودش رو به خوبی میشناخته و این نقاشی های خط و خطوط که ما میبینیم شاید دلیل دیگه ای داشته که اینا به صورت خط کشیده شده. شاید مثلا تواناییش در حالا نقاشی مثلا جزئیات دستیش اونقدر، یعنی میدونسته تو الگوی ذهنیش بوده، اما ابزار نقاشی کردن شاید مثلا حالا کسی که به ذهن من رسید شاید کاملا غلط باشه. من فقط میگم که احتمال داره یه علت دیگه باشه با توجه به این نکات،
و این امکان داره. میگم منم هیچ گونه تأکیدی رو ندارم، فقط باید حواسمون به این موضوع باشه، مثلا مثل ونوس سراب و گرازی که کنارش بوده و هر دوتا همزمان هستن. اگر اون توانایی رو داشته که گراز رو به اون ظرافت درست بکنه، چرا انسان رو درست بکنه؟
فقط باید اهمیت نداشته، میتونسته ولی اهمیت نداشته براش،
اهمیت نداشته. یعنی مدل درونی که در واقع زن داشته، مدل درونی بر اساس باروری بوده و این مدل درونی میاد سر رو حس میکنه، چهره رو حس میکنه، صورت رو حس میکنه، اندامهای باروری رو اغراق‌آمیز نشون میده. در طبیعی که اینجوری نبوده. صحبتی که من دارم اینه که مدل درونی که اومده و ساخته بر این اساس بوده، به این معنا نبوده که کار کرد. بعدم ببینید یه چیزم اینجا بگم، ما میگیم که مغز، ببینید ما اینجوری بگم، ما رانندگی میکنیم، رانندگی هم میکنیم، مثلا من که میام، مثلا میریم سراغ به قول معروف چکمون اونجا برگشت خورد و این اونجا چی شد و پول اینو چیکار کنیم و پول اونو چیکار کنیم، من نمیفهمم. خدا ما رو رسون، مثلا همه کارای این مملکت خدا ما رو رسون تا خونه. خب ولی آیا این به معنای اینه که من کارکرد پامو خوب میدونم، مثلا کلاش ترمز گرفتم؟ اینها به معنای دونستن کارکرد پا نیست، این یک جور پرکتیسه، این یک جور تمرینه، من خوب تمرین کردم تا اینا را بودم. به معنای این نیست که من دانش آگاهانه نسبت به این مقوله داشته باشم. حواسمون باید به این موضوع باشه. من یه مثال دیگه بزنم. ببر میاد کمین میگیره، میخواد یه آهوی رو شکار بکنه، میدونه کجا باید حرکت بکنه، کجا باید بپره، در کدوم فاصله آهو رو بگیره. این تماما بر اساس قوانین فیزیکه، یعنی بر اساس قوانین نیوتونه. یعنی میدونه که آهو با چه سرعتی داره حرکت میکنه، من باید با چه سرعتی در واقع برم بپرم اینو بگیرم. ولی واقعا آیا اینا رو میدونه؟ نه نمیدونه. این اون پرکتیس هست که داره به وجود میاره. درسته که اینها بر اساس قوانین نیوتونی داره میاد و اندازه گیری میشه، یعنی مغز ما داره بر اساس قوانین نیوتونی داره تخمین میزنه، ولی این به معنی این نیست که پلنگ قوانین نیوتون رو در واقع بدونه. این در واقع داره یک پرکتیسی رو در واقع داره میاد انجام میده و این کار رو انجام کار رو به وجود میاره. اون مدل درونی که داشته براش انسان، شاید بشه گفت اون هویت‌های جزئی انسانی براش اهمیتی نداشته، یعنی کارکردش به اون شکل بوده. به تدریج که ما میایم جلوتر میبینیم یه سری کارکردهای متفاوت پیدا میکنه. اینو دقیقا میگم، اینا باید البته بشینیم این سنگ‌نگاره‌ها رو دقیق بررسی بکنیم. بدبختی ما اینه که اینا ما زمان‌یابی هم نمیتونیم بکنیم، یعنی هیچ کدوم بررسی نشده که از نظر کربن بیام ببینم اینا مربوط به کجا هستن، یعنی همش حدس و گمانه، کدوم زودتره کدوم عقب‌تره که بشه این رو اومد نشون داد. ولی ونوس هایی که در ایران کشف شده، این ونوس ها دارن یک سیری رو در واقع نشون میدن. واقعا وقتی من ونوس تو شوش رو اومدم دیدم، دیدم این انگار که همون ونوس سرابه، ولی یه سری رو کامل اومدن روش گذاشتن، چون دیگه اینجا اهمیت پیدا کرده. به این معنا نبوده که قابلیتش رو نداشته، به معنای اینکه مدل درونی که در اون موقع داشته این سر رو اصلا بر نمیتابیده، ولی در زمان ایلاب اون مدل درونی میگه باید این سرم چیکار بکنم، من بذارم بر روی این ونوس.
گفتنی که حالا من در این باره خیلی زیاد دارم، ولی الان نگاه کردم دیدم یک ساعت و نیم از جلسه گذشته. من فقط حسن ختام این جلسه رو خدمتتون عرض بکنم که فرمودید که اسطوره رو بسیاری از پژوهشگران ربط میدن به انسان سخنور و دارای زبان، به زبان کلا ربط میدن، درسته؟
بله.
ولی شما میفرمایید که اسطوره ربط پیدا میکنه به حتی زمان ابزارسازی.
بله بله،
بسیار عالی. خب حالا ما اگر یک ضمیر ناخودآگاه قائل بشیم برای انسان، به راحتی میتونیم توضیح بدیم که تجربه های انسان ابزارساز و قبل از اون حتی و بعد از اون در این ضمیر ناخودآگاه که انباشت تجربه های انسانی بوده، انباشته شده و وقتی که انسان گفتارمند شده، زبان رو کشف کرده، این زبان از اون ناخودآگاه جمعی نشأت گرفته و اسطوره ها رو تولید کرده و به همین خاطر که ما تأثیرات در واقع ابزارسازی رو در اسطوره ها میبینیم.
کاملا توجیه خیلی خوبیه، یعنی من هیچ چیزی ندارم و خیلی هم قویه. به خاطر این هم هست که یونگ به هر صورت این همه طرفدار داره. من خودم الان، من مثلا یه قفسه دارم، کتابای خیلی خاصم که خیلی مورد علاقمه اونجا میذارم، یکیش همین خاطرات خود یونگه. یعنی اینو من بگم، یونگ آدم بسیار بزرگی، اصلا شکی درش نیست. منتها اول ما باید بیایم، من با چند تا موضوع مشکل دارم. یکی اینکه اولا ضمیر ناخودآگاه چیه، دوما ضمیر ناخودآگاه دقیقا کجاست، سوما اینکه این میگی توش انباش پیدا میکنه یعنی چی. اگر من این سه تا مقوله رو در واقع از دیدگاه، ببینید ما چیزی که خارج که نداریم، مثلا یه چیز انبانی نداریم اینجا قرار بگیره بگیم که ضمیر ناخودآگاه، هر چیز توی مغز هست. خب مغز ما نورون داره، ساختار داره، همیسفیر داره، مخچه داره، چه میدونم تالاموس داره، هایپوتالاموس داره، یه چه آناتومی رو در واقع مغز ما داره. ما بیایم بگیم که این ضمیر ناخودآگاه یعنی چی، از دیدگاه کار کرده عصب شناختی ضمیر ناخودآگاه یعنی چی؟ مفهوم در ضمیر کهن الگو، نگیم مفهوم، کهن الگو که به نظر منم یه جور مفهومی شاید باشه، شاید باشه، در این ضمیر ناخودآگاه انباشته میشه یعنی چی؟ این اگر برای من توضیح داده بشه، من هیچ مشکلی با ضمیر ناخودآگاه ندارم. ببینید من از کتابهای یونگ، از کتابهای فروید نمیفهمم ضمیر ناخودآگاه، چون به هر صورت الان دیگه ما عصب رو میشناسیم، نورون رو میشناسیم، بحث آگاهی رو میدونیم، بحث مفهوم رو میدونیم، کانسپت چجوری داره به وجود میاد. من متوجه نمیشم این ضمیر ناخودآگاهی که داره یونگ صحبت میکنه کجاست، داره فروید صحبت میکنه کجاست. از اون بدتر دیگه ضمیر ناخودآگاه جمعی رو که دیگه اصلا نمیفهم. یه زمانی فکر میکردم میفهم، الان این کجاست، کجا در انباشته میشه، کجا در انباشته میشه، اصلا مفهوم انباشته یعنی چی. ببینید اینها رو ما باید بیاییم خیلی علمی بهش چکار بکنیم، نگاه بکنیم، برخورد بکنیم. ولی من هیچ گونه چیزی ندارم، هیچ گونه بگم تعصبی نسبت به این موضوع ندارم، این دیدگاه منه. منم عرض کردم که خیلی هم راضی هستم، خیلی هم خوشحال میشم که بشینیم یک جلسه رو به صورت کامل بحث بکنیم. منم دستان بالاست، یعنی اصلا هیچ گونه
خواهش میکنم، موضوع ندارم. بزرگوارید، بزرگوارید. خب من فکر میکنم به اندازه کافی صحبت کردم، فرصت رو بدیم به دوستان عزیز که پرسش هاشون رو مطرح بفرماین. دوستان عزیز، من کامنت ها رو باز کردم، اگر پرسشی، فرمایشی، نکته‌ای دارید که اضافه کنید بفرمایید.
فکر کنم دوستانم خیلی دیگه خسته شدن.
بله بله، بحث خیلی داغ شد.
خیلی هم ممنون از شما به خاطر کامنت های خیلی خوبتون.
خواهش میکنم،
حتما لحاظ میکنم و همین کامنت ها خیلی خیلی به منده کمک میکنه آقای دکتر، خیلی
بزرگواری،
خیلی ممنونم از شما که این کامنت ها رو فرمودید.
خواهش میکنم، بزرگواری شما. خب همراه عزیز همیشگی ما جناب آقای مهندس آریان درباره تشابه میمون ها با نخستین ها پرسیدن و گفتن از تشابه میمون ها با نخستین ها و برابری آنها با گذشته ما روی آنها هم کار شده تا به نتیجه بهتری برای گذشته ما برسه.
بله بله، من اولا سلام عرض میکنم خدمت های مهندس، خیلی هم ممنون هستم، همیشه لطف دارن و خیلی ممنون از کامنت هایی که میفرمایند و بنده خیلی از دانش وسیع ایشون استفاده میکنم، خیلی خیلی ممنون هستم. نه آقای مهندس، متاسفانه کار نشده، جای کار بسیار به نظر من داره. چون ببینید همون بحث که در مورد ناندرتال ها داشتیم که تا مدت ها فکر میکردن که اینها کاملا از نظر شناختی، از نظر مغزی در واقع خیلی ابتدایی هستن، همین در مورد سایر نخستی ها هم بوده، در مورد نخستی ها هم بوده، با اینکه اینها بس در شاخه تکاملی، در درخت تکامل بستگان دور ما هستن، در واقع بستگان دور انسان ها هستن، ولی خب مشترکات زیادی هم همونطور که فرمودید دارن و متاسفانه کار نشده. یعنی این فرمایششون کاملا درسته، وقتی ما در اسطوره رو داریم این همه قدیمی تر میبریم، خان آقا این سوال پیش میاد که آیا ممکنه که ما در مثلا نخستی ها یا در رده های دیگر جانداری هم تفکر اسطوره‌ای داشته باشیم؟ این رو من بگم که من فکر میکنم که ما این موضوع رو داریم. یعنی واقعیت اینه که تفکر اسطوره‌ای و تجربه اسطوره‌ای محدود به سرده همو نخواهد بود، نیست. چرا نیست؟ ببینید ما الان در مورد فیلها یک سری رفتارهایی رو داریم که این رفتارها دقیقاً شباهت بسیاری به رفتارهای انسانی داره. اینا چه کار میکنن؟ وقتی یک فردی از خانواده فیلها میمیره، اینا مدتها میمونن در اطرافش میمونن و سوگواری میکنن و خیلی جالبه که میان و روی فیل رو با شاخه ها میپوشونن، دقیقا مثل کار تدفینی که ما انجام میدیم. از این جالبتر، یک فیلی مثلا برادرش بوده، پسرش بوده، دخترش بوده، حالا هرچی که بوده، فوت کرده، میره 20 سال دیگه بر میگرده به همون منطقهی که اون فیل مرده و فقط استخونه ها هست و کنار اون استخونه ها حالت هایی رو میگیره که انگار داره تأمل میکنه. یعنی این رفتارها رو کاملا در فیل ها اومدم و دیدم و بسیار بسیار اینا جالبه و واقعا من فکر میکنم اینها پایه هایی هست برای در واقع، یعنی یه جور انگار مرگ آگاهی دارن. مرگ آگاهی داشتن یک پایه خیلی مهمی برای دیدگاه اسطوره‌ای هست، برای تجارب اسطوره‌ای هست خدمت شما که عرض بکنم. بنابراین من فکر میکنم احتمالا اینها خیلی قدیمی تر خواهد بود. فرمایش آقای مهندس که همیشه به بنده لطف دارن، همیشه کامنت های بسیار عالی میذارن، فرمایش بسیار درستی است و این یه میدانی هست که باید ورود کرد و کاملا باید بررسی کردش.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما خیلی مفتخریم که جناب آقای دکتر یاحقی از ابتدای نشست همراه ما بودن و آقای دکتر از شما مخصوصا خیلی تشکر کردم.
خواهش میکنم، مندم خیلی اولا سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و خیلی خیلی ممنون هستم و ما همه زیر سایه بزرگانی چون استاد یاحقی هستیم. هرچی هم اگر چیز یکی هم داریم و بضاعت یکی هم اگر داریم، همه مدیون چنین اساتید بزرگی هستیم که انشاءالله همیشه سایهشون بر سر همه ما مستدام باشه.
بسیار عالی. دوست عزیزی پرسیدم که مطالعه سنگواره‌ها را از کجا شروع کنیم آقای دکتر؟
خیلی این سوال خوبیه، خیلی 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 سوال خوبیه. ببینید خود من هم تازه شروع کردم این بحث رو دارم پیش میرم، ولی انقدر این میدان عجیبیه و انقدر موارد بکری داره و ایران هم میدونید منطقه دست نخورده ای هست، یعنی هر جایی میری دست میزنی اصلا انگار کار نشده، اصلا هیچی نشده. خب واسه همون خدمت شما که عرض بکنم، موضوعی هست که من اتفاقا خیلی دوست دارم که عزیزان ورود بکنن بهش، حتما ورود بکنن. ما مطالعه سنگواره ها رو از کجا شروع کنیم؟ توصیه من اینه که ما به شکل میدانی بیایم خیلی حوزه کاری خودمون رو خیلی محدود بکنیم. مثلا دارم میگم، مثلا دوستی الان در دانشگاه فردوسی مشهد داره درس میخونه، میخواد بیاد پایان نامه یا میخواد یه مقاله کار تحقیقاتی انجام بده. ما دو تا سنگ نگاری خیلی مهم داریم، یکی همون اول در واقع ترقبه، یکی آخر شاندیزه که یکیش بهش میگه آخر شاندیز میشه کمر مقبولا، اول ترقبه میشه شتر سنگ. شتر سنگ خیلی اشکالش متنوعه برخلاف اون منطقه کمر مقبولا. مثلا بیان از همونجا شروع به کار بکنن، یعنی ما اولین کاری که باید بکنن برن یک عکس برداری خیلی دقیق از اونجا بیان انجام بدن، کاملا موتیف ها رو بکشن بیارن بیرون. بعد که آوردن بیرون، حالا شروع باید بکنیم بر اساس این که در واقع این سنگ نگاره ها چه چیزی رو دارن میان نشون میدن، شروع به تحلیل بکنیم. تحلیل یک سنگ نگاره هم اگر میخوایم تحلیل بکنیم، یکی اینکه کلیتش رو باید ببینیم، محلی رو که در اونجا واقع هست رو باید بیایم ببینیم، تناسب بین هر کدوم از اشکال رو با همدیگر رو باید بیایم تحلیل بکنیم. تحلیل باید بکنیم که آیا بیایم ببینیم که نمونه های بعدی اونها رو چیزی پیدا میتونیم بکنیم، اونها باز به تحلیل اون سنگ نگاره ها به ما خیلی کمک میکنن. و از همه چیز مهمتر اینه که باید کار آزمایشگاهی بکنیم، یعنی باید بریم زمان یابی بکنیم ببینیم که این سنگ نگاره ها کجا هستش. ابتدای کار هست، میگم من تازه خودم شروع کردم، دو تا مقاله رو تقریبا نوشتم که حالا تقدیم حضور جناب استاد یاحقی خواهم کرد که خیلی لطف دارن انشاءالله برای نشریه پاش، که انشاءالله حالا به نوبت چون داره میره جلو انشاءالله در اونجا منتشر بشه. ولی اگر دوستان هم خیلی مایل هستن که کار بکنن، بنده همه جوره در خدمتشون هستم.
بسیار عالیه دکتر. دوست عزیز دیگه‌ای پرسیدن که از تألیفاتتون پرسیدن که چه تألیفاتی در زمینه اسطوره شناسی دارید. ممنون میشم معرفی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون هستم. مهمترین کار من همین اسطوره شناسی عصبی تکاملی است که انشاءالله شکل ادیت شده کامل و خیلی خیلی حتی مباحث شاهنامه هم درش خیلی زیاد هست، دست نشر کرگدن هست. خب یه خود انتشاراتی بزرگیه و اینا طول میکشه تا کتاب رو در بیارن. به من گفتن بعد از عید، حالا امیدوار هستم که کتاب در بیاد و خب اون دیگه به صورت کامل اسطوره شناسی عصبی تکاملی روی اون بحث شد. یک کتاب دیگه دست انتشارات سبزان دارم که این کتاب در واقع یک جور ادامه اسطوره شناسی عصبی تکاملیه، ولی در مورد آینده تکامل انسان صحبت میکنه. و اینکه حالا اگر دوستان مایل بودن، من یک جلسه صحبت میکنم که اساطیر در جهان آینده چه تغییراتی خواهند کرد. این کتاب کاراش انجام شده، درس ارشاده. حالا هر موقع دیگه ارشاد لطف بکنن و محبت به ما داشته باشن و این رو در واقع مجوز بدن، انشاءالله کتاب در خواهد اومد. کار دیگه‌ای که من کردم، یک کتاب در زمینه آیین مانی هست که اسمش از آخرین دست نوشته های مانی که نشر در واقع فرهامه در آورده. کتاب هست با انتشارات فرهامه، اگر تماس بگیرید کتاب هست. و یک کتاب دیگه که باز در زمینه اسطوره هست، رستاخیز اسطوره هست، که این مباحث تمام این نورومیتولوژی اسطوره شناسی عصبی تکاملی از اونجا شروع شد. و یک کتاب دیگه که کتاب اول منه و من کتاب خیلی دوست دارم، خانش بیماری در بستر اسطوره هست، که اینم انتشارات فرهامه در آورده. این در مورد اسطوره درمانیه، یعنی همش در مورد درمان هست، چجوری ما از اساطیر در امر درمان بیایم استفاده بکنیم، چجوری واقعا کمک بگیریم از اسطوره ها که حالمون در واقع بهتر بشه، که این در واقع حاصل سالها کار من بوده. و من چون دوران سرباز عمومی من در کردستان بودم و کردستان هنوز یک حالتی، من همیشه میگم هندوستان ایرانه، خیلی اون محیط‌های سنتی رو شما میتونید ببینید، آیین‌های شامانی رو در فرقه های مثلا فرقه قادری یا نقشبندیه میتونید بیاید ببینید و اون در واقع تبابت‌های سنتی رو در واقع در اونجا شما خیلی میتونید ببینید. اون دیدگاه ها به من خیلی کمک کرد تا در واقع این کتاب خانش بیماری رو نوشتم. اینا کتابای بنده در زمینه اسطوره هست، ولی خب مهمترینش همین اسطوره شناسی عصبی تکاملی که من امیدوارم نشر کرگردن خلاصه تا بعد از این درش بیاد
انشالله. ما هم امیدواریم که هر چیز زودتر این کتاب خواندنی و جالب روانی کتاب فروشی ها بشه تا ما هم بتونیم استفاده بکنیم. خب اگر دوستان عزیز پرسش دیگه ای دارن، مطلبی هست بفرمایید، ما منتظر هستیم. جلسه امشب چون راستش های دکتر روی من خیلی فشوار بود، دوستان گفتن چرا اونجا نشستی چی نمیگی، گفتم بذارم همین جلسه یه صحبتی بکنم و بدونن که اگه من بخوام صحبت بکنم جلسه از 4 ساعت اینستاگرام هم رد میشه.
به خودم بابا من نمیخوام علوم انسانی رو بکوبم، نه
من دقیقا روی کرد شما رو چون درک کردم به همین خاطر کاملا به نظر منم منطقی، یعنی من خودم هیچ تعصبی، خیلی از دوستانی که همراه من مثلا همینطور تعصبی روی علوم انسانی ندارن، منتها شاید یه ذره مثلا سوء تفاهم ها یا سوء برداشت ها وجود داشته، چون روی کرد جدیدی هست شاید یه ذره مثلا زمان ببره تا بیشتر آشنا بشن با این روی کرد و این سوء تفاهم ها حل بشه، ولی خب بحث سر ناخودآگاه همچنان آقای دکتر ادامه خواهد داشت. خب بسیار عالی، خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر، 1 ساعت و 45 دقیقه ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید، بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم. همچنین از همراهان عزیز خیلی تشکر میکنم که برنامه تقریبا یه ربع دیگه میشه 2 ساعت، ولی ما کمترین در واقع کاهش مخاطب رو داشتیم. خب این به ما خیلی انرژی میده و همچنین این کامنت ها و نظرات زیبا و سوال های خوبی که میپرسن انرژی ما رو مضاعف میکنه برای ادامه کار. دوستی نگران ادامه این جلسات بود و من میخوام تضمین بکنم که تا من حداقل توانایی برگزاری این جلسات رو داشته باشم و آقای دکتر در دسترس باشن، این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد.
منم خیلی ممنون هستم آقای دکتر بیانی عزیز، خیلی خیلی از شما ممنون، از تمام دوستانی که هم خیلی لطف دارم به من، کامنت به من میدن، خیلی خیلی ممنون هستم. باز تشکر میکنم از استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر یاحقی، همیشه لطفشون شامل حال این بنده حقیر بوده و منم همیشه سپاسگزار این استاد بزرگ هستم. انشالله که همه شما خوب و خوش باشید تا انشالله 2 هفته دیگه همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
انشالله خدا نگهدار شما های دکتر و خدا نگهدار شما دوستان عزیز. شب خوش.
قربان شما، خدا حافظ. شب شما خوش. خدا حافظ.